را برای متقاعد کردن چین به لزوم حمایت از تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت راهی پکن خواهد کرد. نتانیاهو گفت اگر تحریم‌های فلج کننده نفت و بنزین و گاز راه برنامه‌های هسته‌ای ایران را سد نکنند، دیگر هیچ چیز جلودار ایران در رسیدن به سلاح اتمی نمی‌شود. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق اسلامی در دیداری با خانواده روزنامه‌نگاران زندانی شرکت کرد. در این دیدار ژیلا بنی یعقوب که همسرش بهمن احمدی آمویی در زندان به سر می‌برد گفت آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته است در ایران هیچ کس به خاطر اعتراض زندانی نیست و اینها که در زندان هستند به خاطر تخریب اموال عمومی است، نه به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری. به گفت اتهاماتی که به همسرش وارد شده و بر آن محکوم شده مطبوعاتی است و این کاملا در پرونده قضایی و مستند است. مصداق مهمترین اتهام او که منجر به صدور 5 سال حکم زندان برای او شده مربوط به مسئولیتش در سایت خرداد نوست. آیا فعالیت در یک سایت فعالیت رسانه‌ای نیست و تخریب اموال عمومی است؟ در این دیدار مهدی محمدی همسر احمد زیدآبادی روزنامه نگار گفت و هیچ جرمی جز فعالیت‌های روزنامه نگاری و نوشتن مقالات انتقادی در چارچوب قانون اساسی نداشته که اکنون در زندان رجایی شهر به سر می‌برد. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان صاف و آفتابی حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 43 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد خواهد رسید. این بود خلاصه خبرهای این ساعت.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520 KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی خلاصه از تلفن قبلی که خدمتتون زده بودم عرض میکنم که یادآوری کنم از چیزایی دارم. من 25 سالمه، یه برادر دارم که 2 سال از خودم کوچیک‌تره و دفعه پیش که بهتون 2 دفعه زنگ زده بودم، مادر پدرم با هم دیگه دعواشون شده بود، بعد من دخالت کرده بودم، بعدم با برادرم دعوام شده بود. من 3 ماه از خونه اومدم بیرون که آخرین باری که با شما صحبت کردم 3 ماه بود و بعد رسید به 4 ماه. پدرم با من از خونه اومده بودن بیرون. بعد از 4 ماه بعد من با شما صحبت کردم، شما گفتین که گفتم مادرم تو این 4 ماه سراغم نگرفتم و طبق شرایطی که گفتم شما گفتین که من خودم رو تحمیل نکنم و ایشون مسئولیت داشتم و تعهد داشتم و من میومدم سراغ من. مادر من بعد از 3 ماه من با شما صحبت کردم و مامانم بعد از 4 ماه اومدم سراغ من. خلاصه صحبت کردن و گفتن که نمیدونم من از آسیب عصبانی بودم که نیومدم و برگرد خونه. من یه شرایطی داشتم که تو اون جایی که بودم به خاطر کارم با اونجا بازسازی میکردم و چاره‌ای نداشتم غیر از اینکه برگردم. بهشون گفتم من برمیگردم خونه، بعد چون مجبورم به خاطر حرف شما نه من راضی نشدم، ولی قرار شد که ایشون برن روانپزشک من همراهشون برم. الان بعد از 5 ماه پدرم هم برگشتن خونه، 2 شبه که برگشتن خونه و اینکه من بعد از 2 هفته که برگشتم خونه دوباره تو خونه با مامانم دعوام شد به خاطر همون حرفایی که میزدم. الو
بله بفرمایید.
به خاطر همون حرفایی که میزدم و اینکه هر بود دارم پیش روانشناس مشکلمون رو حل کنم، اما رفتم پیش روانشناس و اول راجع به مشکلشون با پدرم حرف زده بودن و من خیلی از دستشون ناراحت شدم. گفتم من بنده کافی ناراحتی کشتم تو چاله، من فکر میکنم که به جای اینکه از اول زندگی تو شروع کنیم به حل کردن میتونستین اول راجع به من حرف بزنی. خلاص من الان با مامانم قهرم دوباره و اینکه اول از همه این که من تو موقعیت نتاستم شما رو بگم، میخواستم اونم که کار درستی کردم که برگشتم یا نه، و اینکه دوباره مامانم انگار نه انگار من حتی سعی نکردن که منو توجیه کنن و اینکه من از اون موقع دنبال دکتر روانشناس میگشتم. من زیاد سختمه که برم پیش دکتر و اینکه حرف بزنم چون خیلی حرف واسه کسی نمیزنم. کلی دنبال دکتر گشتم و یه دکتر پیدا کردم. فردا اولین وقت دکتر روان پزشکی اول کردم، تصمیم گرفته بودم نرم چون که گفتم نمیدونم که این دکتر چقدر دکتر خوبیه و من نمیتونم برم خفم واسه چند تا دکتر بزن. اولین سوالم از شما اینه که کار درست میکردم برگشتم خونه یا نه و الان باید چیکار کنم. دومین سوالم از شما اینه که چون نمیخوام چند تا دکتر عوض کنم، جلسه اولی که میرم دکتر میتونم روش خاصی داره، سوال خاصی داره که من ببینم که دکترم دکتر خوبیه دکتر خوبی نیست ادامه بدم یا نه؟
ببین عزیز، من اولا یک مطلبی رو روشن کنم. ببین، برنامه رادیو تلویزیونی برنامه این نیست که من درگیر کار روان درمانی یه خانواده یه فردی بشم. یعنی این موضوع شخصی نیست که من تو دفترم نشستم تو میای و با هم صحبت میکنی میری هفته دیگه میای بعد ممکنه مادر یا پدر بیان. یه مقدار برنامه رادیویی است که هدفش یه مقدار بیان مطالب است. یعنی که نمیخوام تو این رو تبدیل کنی، من نمیرسم شما قبلا با من صحبت کردید، چون من واقعا ترجیح میدم اگه دوستان یه دفعه میان نظر من رو در یه زمینه میشنون میرن وقت رو به دیگران میدن و الا اینکه من یه ماجرا رو تعقیب کنم نخواد. دومی که من واقعا هیچ اطلاعی ندارم درباره این موضوع. من همون موقع وقتی شما یه مطلبی میگید به نظرم چیزی میرسه و اون مطلب رو میگم، اگر شما دوست داشتید تو درست تونستید تو خواستید انجام دید، نه که هیچ، یعنی در اون چارچوب نیستم شما برگشتید یا برنگشتید. من نه امکانات شما رو میدونم، نه شرایط شما رو، نه مادر شما رو میشناسم، نه پدر رو. بعدم الان تو صحبتهایی که میکنید خب خیلی انتظاراتتون واقع بینانه نیست. مادری پاشده رفته پلوی دکتر روانش پزشک میخواد درباره خودش و زندگیش و بچهش حرف بزن، دلیل نداره حالا روز اول باید بره سراغ شما اگر روان پزشک ندونه که مادر شما کی است و پدر شما چگونه است و اطلاعات نداشته باشه که میتونه نظری داشته باشه. برای چه مسئله رو میخواستی حل کنه؟ مادر از سر جو بیره بیرون، بره تو بیاد بیرون چی بشه؟ مثل اینکه ما انتظار داشته باشیم یه آدم بره توی یه آرایشگاه بعد یه آدم دیگه بیاد بیرون. نه، حالا ممکنه موی سرش رو کوتاه کنن یا یه آرایشی به صورتش بزنن، ولی چیز عجیب و غریبی از توش در نمیاد. انتظار و توقعی که شما از مراجعه مادر به یه روانشناس یا یه روانپزشک دارید اصلا با واقعیت نمیخوره. رفته که رفته، بعدن راجع به اون موضوع صحبت کرده کرده، به هر حال وقت نوبت شما میشه. اما در خصوص اینکه شما وقت گرفتی بری، بسیار کار خوبیه. امید من این است که از یه راهی این انتخاب رو خودت یا خانواده انجام دادن که دکتر خوبی است. دوم اینکه اونجا میری اگر دیدی که کسی است که توانایی هایی داره کمکت میتونه بکنه در گفتگو و ارتباطی که هست، به هر حال به واقع بینی رو داره، با پرسش هایی که میکنه، توضیحی که برای تو داره، جوابی که احتمالاً به برخی از سوالات تو میده، خودت احساس راحتی باش کردی ادامه میدی. اگر نه نه، ولی من نمیدونم، ملاکایی نداره. ملاکا این است که یک شما یه فردی رو نگاه کنید که از کجا درس خونده اومده. خب غالب ما اصلا نمیدونیم این مدرسه یا اون مدرسه فرقشون یا خوبیشون چه است. البته برخی از جاها ممکنه، امریکا رو نمیگم، اونجا یه مقدار انواع مختلف اجازه کار هست. خب این در چه چارچوبی، روانشناس، روانپزشک، یا هر نام دیگری مشاوره، حالا اصلا چه اسمی داره، و بعد از اون با توجه به امکانات مالی ما، نزدیکی رفت و آمد، فرصتی که او داره که اگر ما احتیاج داشتیم وقت رو به ما هفته یکی دوبار میده یا ما یه دفعه فقط میتونیم ببینیمش، اینا با توجه به شرایط و وضعیتی که داریم معلوم میشه. بنابراین شما که حالا وقت گرفتی و حالت هم خوب نیست و این همه مسائل و مشکلات داری، میرید یا آخرش این است که بعد از جلسه اول متوجه میشی واقعا او به دردت اصلا نمیخوره، دیگه نمیری. ولی اگر دو دل بودی و یا احتمالا خوب بود که به این کار ادامه خواهی داد. او هست که میتونه به شما بگه ماندنت یا رفتنت یا سالی از این قبیل، اونم احتمالا نه جلسه اول، حداقل دو سه جلسه او احتیاج داره که شناختی از شما و خانواده و شرایط و موقعیت و روابط شما و بقیه پیدا کنه تا بتونه نظری داشته باشه. خودت تویی که در داخل این ماجرا هستی و همه چیز رو میدونی، نمیدونی چی کار باید بکنی. دیگری از بیرون در این گونه موارد نمیدونه. بله، من درباره قلبم یا کبدم یا کلیه‌ام ای برم پلو دکترم، او میتونه با آزمایش‌های جوابی برای من داشته باشه یا صد برابر من راجبش بدونه، ولی درباره زندگی من و انتخاب من و حال من و احساس من و عقاید من و نظریات من و هدفهای من و جهتگیری‌های من که او خبری نداره. او باید این اطلاعات یه مقدار بگیره و تازه اینا را اگر بتونه کنار هم بذاره و یه تصویر و تصوری از من یا شما داشته باشه، بعدن در مورد یه سوال ساده ای شاید بتونه نظری داشته باشه. در غیر این صورت او هم احتمالاً در حاله ای از تردید و ابهام میتونه موضوعی رو فهمیده باشه و احتمالاً نظری نخواهد داشت. این ماجراها ماجرای یه روزه و دو روزه و پنج جلسه نیست، یه مقدار موضوعها و مسائل عمیق و اساسی است که احتیاج به وقت داره. بنابراین از اینکه مادر به هر حال همینقدر رفته پلو روانپزشک رو باید خوشحال باشی، قدم اول رو و قدم درست برشه. دوم که خودت اگر فردا قرار داری حتما بری، امید من این است که او رو فرد مناسبی ببینی، او هم متوجه بشه که میتونه به تو کمک کنه، بنابراین بتونی قدم‌های بعدی رو با مشورت او برداری که هم اطلاعات بیشتر و بهتری داره، هم در محیط هست، هم اگه لازم شد بعدن با پدر یا مادر گفتگو میکنه و میتونه واقعا کمکت کنه.
آقای دکتر یه سوال کلی دارم، میتونم بپرسم؟
بذار من ازت خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم بعد پرسش تو مطرح کن. شرنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی،
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
Right now, get 10% off cabinet refacing from the Home Depot's Home Services. Think of cabinet refacing as a facelift for your kitchen, replacing all your current cabinet doors and drawers with new ones, giving you a stylish new look, and transforming your kitchen without a major overhaul. Just call 1-800-269-1400 to set up a free in-home consultation. Use your savings to upgrade your cabinet's style, color, and material. And rest assured that your expert installation will be backed by the Home Depot, putting a smile on your face. Call 1-800-269-1400. That's 1-800-269-1400 today. And get 10% off your cabinet refacing project of $3,000 or more. More saving, more doing. That's the power of the Home Depot. Minimum purchase required through February 24th at participating U.S. stores. See store for license numbers and details.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، پیرچشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک.
من بختیاری هستم، میخواستم با آقای دکتر سعودی صحبت کنم و الان 16 ساعت پیش من عمل کردن، دید چشمم بهتر از 30 سال پیش هم شده و خیلی سپاسگزارم از ایشون و هیچ باورم نمیشد که به این قشنگی کارشون رو انجام بدن که من اینقدر راضی و خوشحال باشم. خیلی سپاسگزارم، قربون شما.
مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خانم ناهید تهرانی، مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنتس، همین سه شنبه ساعت 12 ظهر با شما در رابطه با سرمایه گذاری در نوت و آر ای او و وام های تجاری و مسکونی صحبت می کند. سه شنبه بعد از اخبار ساعت 12 ظهر.
Attention KIRN listeners, this is your official poker tournament countdown. Only a few days left to enter the Club 670 poker tournament at Hollywood Park Casino on Sunday, February the 28th. To enter, call now 310-330-2841, extension 2119, or enter online at playhpc.com. With $235, $200 buy-in, and a $35 entry fee, the first place winner will receive a $10,000 entry to the World Series of Poker in Las Vegas and more. If you're as good a poker player as you claim, here's the perfect chance to show your skills against other Iranian-American players. Space is limited. Call now at 310-330-2841, extension 2119, or enter online at playhpc.com. That's 310-330-2841, extension 2119.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم،
سوالم این بود که من توی صحبتهای شما شنیدم که شما با رابطه جنسی قبل از ازدواج مخالف هستید. میخواستم بدونم که باید دلیلش رو نمیدونستم، میخواستم دلیلش رو بپرسم و اینکه بدونم حالا اگر یه نفر این رابطه جنسی رو داشته بلکن از اون رابطه اومده بیرون و به ازدواج ختم نشده، الان واسه رابطه های جدیدی که میخواد برقرار کنه باید چی کار کنه؟ در آیا اصلا میتونه کار دیگه بکنه یا نه؟
خب معلومه میتونه بکنه.
الو
معلومه.
دیگه از اونه که دیگه رابطه جنسی رو برقرار کرده با یه نفر.
نه خب چه ارتباطی داره با هم؟ حرف بحث اساسش این بوده که روزی که شما درگیر رابطه جنسی با یک کسی میشید، در بیشتر آدما مسیر عشق رو منحرف میکنید یا متوقف میکنید. بنابراین این کار سبب میشه که تأکیدی که باید به روی دو تا آدم و زمینه‌های دیگر ارتباطی اونا باشه متوجه رابطه جنسی میشه و بعدم مسائل ده ها مسئله به مشکل دیگه هم وجود داره. ولی معناش نیست که اگر یک کسی با یک کسی رابطه یه جنسی داشت از این به بعد دیگه تمام قواعد ارتباطی او به هم میریزه. فرقی نمیکنه. اگر داشتن رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج سبب توقف عشق، انحرافش و بعدن فرد رو به ازدواجایی میکشونه که نباید و یا رابطه و ازدواجی رو خراب میکنه که اگر رابطه جنسی نمیداشتند احتمالاً به یه جایی میرسید، کار غلط است و بعدن یه چیزه که خوب است به هر حال به طریقی خراب شده که برخی از اوقات افراد رو دچار احساس پشیمانی بسیار میکنه. از اون گذشته نظام اجتماعی و یه چنین آزادی عملی ازدواج رو به هم میریزه و مطالعاتی هم که در این زمینه است و یا آمارهایی که در کشورهایی است که این فرصتها رو برای افراد قائلند و یا بیشتر مردم از اون استفاده میکنن، میزان جرائم جنسی کمتره، نه تجاوز جنسی، نه انحرافای جنسی، نه ازدواجای بهتر، نه طلاق کمتر، نه خیانت کمتر. بنابراین هیچ کدام از اینها هم به عنوان یه توجیهی برای رابطه جنسی نبوده، ولی به هر حال مسئله انسان موضوع داشتن رابطه جنسی است به عنوان یه نیاز و به عنوان یه خواسته بسیار شدید و در افراد مختلف هم متفاوته. بنابراین بسیاری موضوع رو یه جور دیگه نگاه میکنه. اما در برخی از جوامع و کشورها داشتن رابطه جنسی میتونه بسیار عادی باشه، مثل اروپا و کمتر البته امریکا. و در برخی از جوامع موضوع و مسئله بسیار مهمی است که نمیشه کم اهمیت بهش توجه کرد و یا اعتنایی به اون نداشت، برای اینکه پیامدها و یا عواقب بد و منفی رو هم از نظر ذهنی و هم در زندگی هر دو میگذاره. بنابراین داشتن رابطه جنسی با یک کسی معناش این نیست که از این به بعد ما در داشتن رابطه جنسی آزادیم، مگر اینکه شما اون نگاه رو داشته باشید، اونم در خصوص دختران به دلیل مسئله باکرگی، و الا اینجوری باشه که مردان به هر حال از این بابت هیچ وقت مسئله و مشکلی نداشتن. بحث این بود است که عشق بهش نسب کنید. عشق یه حالت احساسی عاطفی و هیجانی ویژه‌ای است که با درگیر شدن دو نفر در رابطه جنسی احتمال به خطر افتادنش، منحرف شدنش، متوقف شدنش خیلی بیشتر است. این درست پس این است که شما یه بچه‌ای رو که 9 ماه بعد در شکم مادر باشه، بعد از یکی 2 ماه بخواید اون رو بیرون بیارید. دنیایی که مادرش داریم و دانشی که داریم توانایی نداره از اون بچه مواظبت و مراقبت کنه. به همین جد است که یه رابطه عمیق سنگین عاشقانه‌ای که منجر به ازدواج میشه قرار هست تا اونجایی که ممکنه افراد این انضباط رو، این دیسیپلین رو در ارتباطات خودشون رعایت کنن و با وجود میل و خواسته‌ای که دارن بهتر اون هست که در این زمینه صبر کنن و یا این فرصت رو بدن که بعد از عشق و ازدواجشون این رابطه رو داشته باشه.
آقا دکتر، سوالم این بود که یعنی اگر که مثلا الان من با یه نفر وارد رابطه شدم و بعد از 2 سال با هم دیگه رابطه جنسی داشتیم، ولی که الان اینو شنیدم که این ممکنه که عادت بیاره، ممکنه به علاقه ما، محبت ما، هرچی ما ضربه بزنه، و بعد از اینکه این رابطه جنسی با این فرد داشتم اگر که قطعش کنم این خودش ضربه میزنه، درسته قطعش کنم؟
اون که دیگه فایده نداره، نه اونقدر دیگه نقشی نداره. اینکه اگر یه رابطه‌ای بوده و این رابطه به رابطه جنسی تبدیل شده، حالا انسان نمیتونه بگه من میخوام عوضش کنم. به نظر من برخی از اوقات شاید 1/100 یا چند صدم نمیدونم کار بکنه، اونم افراد به افراد متفاوتن، ولی اگر یک کسی با یک کسی به خصوصی این رابطه رو داشته و همچنان رابطه ادامه داره، دیگه حذفش و یا تغییرش اونقدرها فرقی نمیکنه. پس بهتر است که حداقل حالا که مدعی هستیم یا فکر میکنیم برخی از اوقات داشتن این رابطه یه مقدار خاطر ما رو درباره مواضع و مواردی که ممکنه ندونیم و بعدن پیش بیاد آسوده میکنه، یا خاطرمون رو جمع میکنه که در حداقل در این زمینه مسائل و مشکلاتی نداریم، پس بنابراین دلیل نداره که از این بعد به یک بار اون رو متوقف کنیم، به این امید که جلوی یه اشتباهی که مسئله اصلی و اساسی آغازش و شروعشه نه ادامه و اتمامش، حالا اون رو بخوایم درست کنیم. نه، به نظر من دلیل نمیره مگر دو طرف به هر دلیلی بخوان یه چنین کاری رو بکنن، ولی اینکه آسیبی که خورده، نتیجه بد و منفی که شاید در اونها داشته رو بشه از میان برد، به نظر من الان دیگه موضوعش منتفی است. این است که فرقی نمیکنه که اون رابطه داشته باشن یا نه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. مرسی از تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. پس اجازه بدید من با دوست دیگری صحبتم رو ادامه بدم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 2 تا دختر 3 سال و 9 ماهه و 16 ماهه دارم. 16 ماهه رو زمانی که 50 روزش بود، حدود 1.5 سال پیش، از ایران از پرورشگاه گرفتیم. راجع به این دختر 16 ماهه البته همه میدونن که ما رفتیم از ایران و به عنوان گرفتن بچه و این بچه رو گرفتیم آمدیم. الانم خیلی خیلی از این بابت خوشحال هستیم که این کارو کردیم. بسیار راضی هستیم. اما سوال من از شما بیشتر راجع به دختر 3 سال و 9 ماهه هست که در چه زمانی ما باید به این بچه بگیم که این بچه رو از پرورشگاه گرفتیم آیا هم زبان با اون بچه یا دیرتر چه موقع؟
نه خب اون الان به هر حال نمیدونه چی شده ولی میدونه متفاوت هست. به نظر من از حالا میتونید برش توضیح بدید. فقط بهشون حرفش این است که ما صبر میکنیم که مثلا خواهرت دو سال و نیمش که شد یا دو سالش که شد یا سه سالش که شد به او هم من و تو میشنیم، من و تو پدر میشنیم، بهش برش تعریف میکنیم که چی شده.
البته ببخشید آقای دکتر، ایشون نمیدونه متفاوته ها.
من از فرقی نمی کنم.
عقلش نمیرسه.
من راجع به عقلش صحبت کردم. شما میگی 3 سال و 9 ماهشه، بنابراین بچه شما 2 سال و 3 ماهش بوده، دفعه سر کله کسی پیدا شده اونجا.
عقلش نمیرسید که این از شکم آمده خب، یا نه. خب بهش گفتیم بعضیا از قلب میان، بعضیا از شکم.
خب به زودی خب اینا به زودی متوجه میشه، دروغ میگید بهش دیگه. خیلی بله. زود بچه این حرفای جایی میزنه، همه بهش میخندن. بله. متوجه میشه نه دیگه از قلب میاد و اینا رو بذارید کنار. بله. ماجرا این است که بهش میتونید بگید داستان اصلی چیه. همه از یه جا میان بیرون و بعدش هم بدون که توضیحش خیلی جدی باشه از شکم میان بیرون، بعدش هم توضیح بهش میدید که این ماجرا این بود. حتی میگید پرورشگاه جایی است و بعدم اگر یه داستانی که شناخته شده است و قطعی است درباره پدر و مادر او میدونید میتونن مطرح کنین اگه دلتون میخواد. نه اینکه برای بچه مهم باشه، حداقل تکلیف این موضوع روشن کنین، نه رازی رو نگهدارید نه سر. ولی او از اون میخواد.
پدر و مادر بچه هر دو فوت شدن در یه تصادف رانندگی.
بنابراین حرف این است که اونا پدر و مادر فوت شدن، کشته شدن، بنابراین ما رفتیم این رو آوردیمش که بتونیم ازش مواظبت و مراقبت کنیم. خیلی هم خوشحالیم چنین و چنانه، برای تو هم که دوسته، هم بازیه، بعدن هم با تو همیشه خواهد بود و چنین و چنان. برای این رو خاطرش راسته میکنید، بعدم میگید برش یه ذره که بزرگتر شد یه روزی تصمیم میگیریم من و تو پدر میشنیم، برای اون هم میگیم موضوع چی بوده و این کار هم در اولین فرصتی که به نظر من بعد از 2.5 سال و اینا میشه داد، برای که او اصلا فرقی برش نمیکنه. یعنی وقتی که برش توضیح رو بدید او هم خیلی راحت و آسوده با موضوع برخورد میکنه. مهم این است که شما چجوری بهش نگاه میکنید، چون دانستن این و اینکه بقیه هم میدونن سبب میشه که همه خاطرش ناسته بشه. ضمناً با گذشت زمان احتمالاً تفاوت‌های شکل و قیافه بچه‌ها هم به هر حال یه مقدار اختلافشون رو نشون میده و آدم‌ها رو به سوال یا به هر حال تعجب ممکنه واداره. بنابراین اگر اونا بدونند از این بابت خودشون هم راحت و آسوده خواهند بود و در مقابل پرسش و آدم‌ها خیلی راحت میتونن بگن که این مثلا خواهر خونده منه. حتی این اصطلاح‌ها رو هم میتونید بعداً یادش بدید، خیلی راحت به یا به انگلیسی یا به فارسی به راحتی میتونه با گفتن مثل اینکه این پسر عمه است یا دختر خاله که تکلیف رو روشن میکنه مشخصا اون اصطلاح رو به کار بره. چون اون چه که مسلمه این است که هر چی در کوچکتر، یعنی اون زمانی که بچه‌ها تا حدودی تشخیص میدن و شاید حتی تفکیک هم نکنن ولی میشنون یه چیزی رو و به گوششون آشناست و میتونن او رو با بقیه مقایسه کنن. یا فرض بفرمایید وقتی به دخترتون بگید ای بسا 3 روز بعد، هفته بعد اصلا یادش نیست، ممکنه بیاد بگه شما مثلا چی گفتید، بعد برش یه توضیح بدید بره تا 3 ماه دیگه، 1 ماه دیگه بعد اگر یه جایی با یه همچین موردی حالا توی زندگیش و توی فیلمی چیزی روبرو شد مثلا میتونه بگه ای این هم که مثلا مثل ما هستن یا این مثلا پسر در حالی که خواهر من دختره. یعنی به همین راحتی ها وقتی هم که شما موضوع رو عادی و معمولی بگیرید خوشبختانه حسن کار این است که بچه هم کاملا به عنوان یه پدیده عادی باش روبرو میشه، همونطور که بچه‌ها میپذیرن که من از شکم مادرم بیام بیرون و از شکم پدرم نیام بیرون. معناش این نیست که هیچی دربارش میدونن یا اصلا با کم و کیف ماجرا آشنا هستن. تنها مسئله‌ای که براشون مطرح است این است که این عادیه، این طبیعیه، این چیزیست که اتفاق افتاده و بچه‌ها تو این سنین کم حتی تا سن 6 سالگی هر شکل و فرمی رو که شما بهشون ارائه بدید به عنوان پدیده عادی و طبیعی بهش نگاه میکنن و در نتیجه هیچ اشکال ذهنی هم باش پیدا نخواهند کرد. اگرم پیدا میکنن به دو دلیله، یا بهانه میگیرن، حالا بستنی میخواد اینو بهانه میکنه که معناش هیچه، یا اینکه ما در وقت گفتن با حالات و یا احساساتی خودمون رو همراه کردیم یا به اونها ارائه دادیم که اون سبب ناراحت شد. مثلا فرض کنید، نه اینکه بگم شما این کارو میکنید، اگر مثلا فرض کنید که شما هرگز نخواهید که با گریه این حرفو بزنید که پدر مادرش چنین شدن بعد فلان شد، خب بچه احساس بدی میکنه. در حالی که اگر حرف شما این باشه که مادرمون میخواست هر چی زودتر یه دختری به خوبی تو داشته باشیم و تو رو داشتیم و بعد اینجوری شد و رفتیم این رو آوردیم و چقدرم خوشحالیم و الانم چنین است و چنان است و مخصوصا اون روزی که هم روابطشون خوب بوده هم مثلا فرض کنید با کوچولو رفتید بیرون، رفتی برمیگردید میگید من اینو خریدم، اینم هی اون دستش نشون داد، گفتم ازش پرسیدم اینو بخرم برای خواهرت، گفت آره منم برای تو خریدم بردم. یعنی اون همون احساس لحظه‌ای که خواهر من کسی است که رفته بیرون برای منم مثلا به مامی گفته اینو بخره بیاره و در نتیجه اون احساس خوب است که وقتی بهش میگید که اصلا ما او رو آوردیم و به خاطر این بود که شماها با هم باشید و چنین و چنان یا هر چیزی که واقعا هم باور دارید هم هست، بودنشون، بزرگ شدنشون، تنها نبودنشون، بازی کردنشون، همه چیزهای خوبی که تو این زمینه هست رو وقتی برای دختر بزرگتون بر بشمارید او باش راحت است و بعد از اون هم وقتی که اون کوچولو به دوونی معمولا میتونن تشخیص بدن یه چیزی رو یا باش آشنا میتونن بشن. سه سالگی تقریبا مسئله رو وقتی بچه های باهوشی باشن میتونن نه تنها تشخیص بدن، تفکیک هم میتونن بکنن، ولی اهمیتی نداره. همینقدر که شما باش عادی و راحت باشید اونا هم خوشبختانه باش راحت و آسوده خواهند بود و همه میتونن از یه چنین موضوعی که برخی از اوقات بچه ها رو به هم میریزه، خانواده ها رو به هم میریزه، وقتی پنهان کنیم و به صورت راز و سری در بیاریم، ده ها و صد ها دروغ دیگه پشتش قطار کنیم که بعد هر کدوم از اونها گرفتاری به وجود میاره و بعدم عدم اعتماد و اطمینان و یا بعدن بهانه کردن این که هر چیزی که بد بوده یا ناجور بوده به خاطر اون وضعیت و شرایط من بوده و خیلی از اوقات اونها رو به حال بدی میرسونه. همه اینا رو جلوگیری کردیم با بیان حقیقت و مخصوصا کاری که شما کردید، یه کاریست که بنده همیشه میگم برای که دلم میخواد جا بیفته که از این خدمتی و محبتی برتر و بالاتر در هیچ کار فردی در جهان نیست. یعنی بزرگ کردن پسر و دختر خود ما اگر احتمالاً ارزش و اهمیتی داره قابل مقایسه با این نیست. هیچ کار دیگه هم در جهان به عنوان فرد به صورت روال عادی زندگی به اهمیت و ارزش و خوبی یه چنین کاری که شما کردید نیست. بنابراین وقتی شما خودتون خوشحال و سرفراز و سربلند و به هر حال پراود باشید که باید باشید از یه چنین کاری، همه اون احساسهای خوب رو به بچه ها هم منتقل میکنید و در دل اونها هم تخم محبت و لطف و ارتباط و مهری رو میکارید که تو زندگی اونا هم براشون مفید و سازنده و مثبت خواهد بود. این است که حقیقت رو به دختر بزرگتون بگید و بعدم برای دختر کوچولو همینقدر که فکر کردید میتونه تشخیص بده یا بفهمه یا پرسش‌هایی داره برای اونم روشن کنید و این ماجرای راز و سری رو که خوشبختانه از اولم پنهانش نکردید، حالا در جهت دختر بزرگتون او فقط موضوع رو متوجه نشدارم، آشکار کنید و همه رو و خودتون هم آسوده کنید که دیگه نگران حرف خاله و عمه و یا احتمالاً پرسش معلم یا همشاگردی دیگه نگران اونا هم نباشید.
پس آقای دکتر همینجور که البته فرمودید درست همین بود که ما خودمون میتونستیم بچه داشته باشیم، ولی حقیقتش اولی رو هم به اصرار پدر و مادرمون که گفتن یک بار داشتن بچه رو تجربه کنید که پشیمون یک دفعه نشید که دیگه از وقتش بگذره، تصمیم گرفتیم داشته باشیم و بعد از اون تصمیم گرفتیم که بچه هایی رو که در این دنیا هستند باید آورد. این هنر نیست که آدم خودش بره بچه درست کنه وقتی بچه محتاج هست که پدر و مادر داشته باشه.
نه کاملا حال شما رو میفهم، از این باعث بسیار خوشحالم برید بخصوصا کاری که کردید و نگاهی که بهش دارید به هر حال هم برای خودتون هم برای دوتا بچه هاتون مفید و سازنده است، هم برای که ما هم کسانی که دوربر شما هستند و به هر حال همچنان احساسی و عاطفه و مهر و محبت و
امیدواریم بچه های ما هم این کار رو در آینده بکنیم. هر حال همین بچه‌ها
حالا به هر حال شما خوب اونا رو بار بیارید، شما ما کارتون درست بکنید اونا هم کار درست خوب خودشون رو خواهند کرد. برای خوشحال شما باتون صحبت
متشکرم.
لطف کردید، تمنام خواهش میکنم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه. مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا.
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی. 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
برای جشن و شادی، عروسی و دومادی، مهمونی وقتی داری قصه نخور زیادی. هر چند فداری مهمون، گلت کاشد شارون، با کیک دیگ ارزون کارا رو کرده آسون. از گوشت و مرغ بریون تا قرمه و بادمجون، از میوه های تازه تا دسر فراوون، با سرویس نمونه توی هتل یا خونه، از مهمونات میکنه پذیرایی شاخونه. یه ایرون و یه ترون، یه لس‌آنجلس و یه شارون.
کیترینگ گلدکشیر شارون با منیوی داغ داغ از غذاهای گرمه آماده پذیرایی از مهمانی های شماست. 818-266-5500 818-266-5500.
The following is a paid commercial message.
کریم یا کریم، 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 کریم یا کریم.
شنوندگان محترم، شمارش معکوس برای ثبت نام در مسابقه پوکر کلاب 670 در هالیوود پارک کازینو ادامه دارد. برای ثبت نام هرچی سریعتر در این مسابقه جالب با شماره تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل فرمایید و از طریق اینترنت به نشانی www.playhpc.com مراجعه نمایید. هزینه ثبت نام و ورودیه در این مسابقه $235 است. یکی از جوایز نفر اول حق شرکت در مسابقه جهانی پوکر در شهر لاس وگاس به مبلغ $10,000 می باشد. برای نشان دادن مهارت و توانایی خود در این مسابقه هر چه سریعتر با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 و یا وبسایت www.playhpc.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سیسان همین یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای دارن تحت عنوان ایران پس از 262 روز. سخنران این کنفرانس من خواهم بود و نگاهی به اوضاع ایران و آینده اون خواهم داشت. محل برگزاری خود دانشگاه هست. کارت ورودی رو میتونید از خود انجمن دانشجویان Iranian Student Association ISA و بعدم sisan.com که فقط $10 هست دریافت کنید و یا از شرکت کتاب کیو مارکت یا انی مارکت و یا اگر احتمالا نتوانستید، گرچه بهتر است، میتونید دم در حتما چون جا به اندازه کافی هست سالن بزرگی در اختیارشون هست، میتونین اون رو اونجا تهیه کنید. به هر حال همین یک شنبه 28 ایران پس از 262 روز، یک شنبه 14 مارس من کنفرانس 5 ساعته‌ای خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست، گفتگویی درباره باورهای کلی که به عنوان دین و مذهب شناخته میشه و یا مفاهیم کلی سیاسی در ارتباط با اعلامیه جهانی حقوق بشر. محل برگزاری و نژیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست، یک شنبه 14 مارچ. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از سه شنبه 23 مارچ در شهر گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد شروع خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از چهارشنبه 24 مارچ در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کودک درون را از پنجشنبه 25 مارچ در اولمپیک کلکشن. این سه کنفرانس همه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر.
بله بفرمایید.
ببخشید من اگر اجازه بفرمایید من یک لحظه اجازه بدید من تلفن رو عوض بکنم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
بفرمایید. بله بفرمایید. من باید خواهش کنم که این بلندتر چون صداتون خیلی آهسته است. بفرمایید.
چون دکتر من دیشب در منزل که دوستان بودم و بحثی بین دوستان به اصطلاح بودش در مورد فرهنگ و بعد میتونم به طور خلاصه بگم که در واقع دو گروه یا دو تا نظری که در واقع مقابل هم بودن و رو اون موضوع بحث میشد این بودش که یک گروه در واقع چند نفری اعتقاد داشتن که ما ایرانی ها آدم هایی هستیم کم فرهنگ یا با باورهای بسیار 100% غلط و معتقد بودن به این که ما حتی نمیتونیم نمونه هایی نشون بدیم که یا اسم ببریم که اینها بتونه در مقابل جنبه های مثبت جوامع دیگه ای که الان در دنیا هستن بتونه در واقع مطرح باشه. و گروه دیگه در واقع ایرادی که به این گروه اول داشتن معتقد بودن که شما زمان در واقع برای این تعریف فرهنگ زمانی رو در نظر نمیگیرید و یک پکیج و یک جمع‌بندی کلی رو در مورد جوامعی که یا جامعه‌ای که 3000 سال 4000 سال 1000 سال سابقه وجودی داره میخواین با یک در واقع فرض فرض با قضاوت در مورد امروز یک سیستم یا یک وجد شرایطی میخواید در واقع اون بودی مسئله که اصلا این جامعه فرض فرض 3000 سال 1000 سال 500 سال هر چیز سابقه داره این در واقع ندید گرفته میشه، بنابراین این نظر در واقع باطله و درست نیست بشه. و سوالی که برای خود من گوش میکردم و بعد پیش آمد که دلم میخواست که نظر شما رو بدونم این است که آیا ما وقتی صحبت از فرهنگ در واقع مجموعی از باورهای ذهنی مردمه که به آن ناخودآگاه گرایش دارن و عمل میکنن، یعنی در رفتار این مردم تأثیر میذاره، در نگرششون تأثیر میذاره این باورها، آیا اینها ما در تعریف اینکه آیا یک جامعه آیا این باورها غلط هستند، آیا ما میتونیم اینطوری به صورت دربست و 100% بگیم که یک جامعه در واقع بسیار باورهای فکریش پایین و بیارزشه 100%. اینطور که یکی از بسیار گروه در واقع چند نفری اینطور صحبت میکردن. و یا اینکه باید در نظر بگیریم که این باورها، من نظر شما رو خواستم دارم که، یا اینکه باید در نظر بگیریم که این باورها خواه و ناخواه ناشی از چندین صد سال و روند حرکت یک جامعه هستش و این جامعه مطمئنن در طول 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، حالا هر چقدر که قدمت داره، زمانهایی داشته یا ارزشهایی هم در خودش داشته، کمان که امروز هم این ارزشها میتونه باشه. فقط این است که هر چیز نسبیست و درصدی از این در واقع باورها میتونه منفی و بد و گمراه کنند و غلط باشه و درصدیش هم میتونه دارای ارزشهای خودش باشه و بهش توجه کرد و در واقع به رشدش هم کمک کرد و گسترشش داد. امیدوارم تونسته باشم.
نه من متوجه هستم. ببینید اشکال کار این بحث ها، حالا البته در محیط های روابط دوستان و خانوادگی و مهمانی ها که اشاره فرمودید، این است که به هر حال پایه های یه بحث جز دوستی و آشنایی احتمالاً حسن نیت چیز دیگه نیست، ولی این کافی نیست برای یه بحث نسبتاً دقیق و یا سنگین. و غالب اوقات یه اصولی که باید در این گفتگوها رعایت بشه نمیشه. فرض کنید بریم دو سه تا شوبنده اشاره کنم. اولش باید فهمید که این افراد وقتی میگن فرهنگ راجع به چی دارن صحبت میکنه. من از فهوای صحبت شما یه برداشتایی کردم، اما بگذارید دو سه تا مطلب کوچک رو تو این زمینه عرض کنم. اولا فرهنگ و کالچر امروز در دنیای علم وارد بحث فقط جامعه شناسی و مردم شناسی آنتروپولوژی میشه، یعنی دو تا رشته علم، یکی آنتروپولوژی که مردم شناسیه، یکی سوسیولوژی جامعه شناسی، موضوع فرهنگ رو در حقیقت موضوع کار خودشون میدونن. رشته های دیگه به هر حال ازش وام میگیرند و حرف میزنند، ولی درست مثل مباحث مربوط به پول یا سیستم بانکی که از آن نظام اقتصادی است، بقیه اگر حرفی بخوان بزنن به اونجا مراجعه میکنن. اینجا هم موضوع بحث جامعه شناسی و بحث مردم شناسی آنتروپولوژی، حتی زمینهای اتنولوژی یا انسان شناسی رو نداره. این شماره یک. دوم، فرهنگ در جامعه شناسی و در مردم شناسی یعنی راه و روش زندگی. راه و روش زندگی یک گروهی از مردم که نسبتاً در یک سرزمینی هستند و از یه نوعی ثبات و قرار برخورداره و این فرهنگ در حقیقت پاسخهای مکرر است یا یکسان است به سوالات مشخص. فرض بفرمایید وقتی شما میرسید به موضوع روابط جنسی و تولید مثل، آنچه که اسمش فرهنگ هست نظام باورها و اعتقاداتی است که مردم دارن درباره رابطه جنسی، ازدواج و بعدن موضوعهایی که برمیگرده به یه رابطه خوب زندگی زناشویی یا خانواده یا اصلا نهاد خانواده. و یا وقتی که شما پرسشتون درباره این موضوعها و مسائل اقتصادی هست، برمیگرده به نظام اقتصادی و یا سیستم سیاسی. بنابراین فرهنگ به زبان ساده یعنی راه و روش همراه و هماهنگی که در یه جامعه وجود داره. تعریفی که اولین بار در جامعه شناسی به عنوان تعریف اصلی پذیرفته میشه از تیلر هست که فکر کنم 1857 و اون تعریفش این است که آنچه که ساخته و پرداخته ای انسان و ذهن انسانی است و اون رو ما از یه نسل به نسل بعد منتقل میکنیم. یعنی فرض کنید نظام قانونی، نظام اما ارزشی که شما اشاره کردید، آداب، رسوم، مراسم، مناسک، سیستم حقوقی، سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی، مجموعه اینها مسئله فرهنگه و بنابراین همه جوامع فرهنگ دارن. درست مثل مسئله شخصیته. یعنی وقتی شما میگید شخصیت مجموعه صفات و ویژگی‌های مثلا نسبتاً پایدار یک انسانه، دیگه آدم بی‌شخصیت نداره، همه یه مجموعه از صفات و ویژگی‌ها داره. حالا شخصیت مناسب، سالم، بیمار، نرمال، اونا انواع خود شخصیته، ولی این جمله بی‌شخصیت معنی نمیده. بنجا است که ماجرای بی‌فرهنگ هم اصلا از نظر جامعه شناسی معنی نداره. همه جوامع و همه مردمان فرهنگ یا اون کالچر رو دارن. در زبان فارسی اشکالی که وجود داره، لغت فرهنگ معادل دانش، معادل حتی دانش و بینش و بعد حتی معادل جنبه‌های برجسته و والای انسانی که به امور و اصول اخلاقی یا باز به جمله شما ارزشی است مرتبطه. این لغت لغت فرهنگ به معنی جامعه شناسی نیست، این قصه دیگری است، این لغت نالج اندرستندینگ اتیتیود عرض کنم جهانبینی فلسفی کپت جزی از اون فرهنگ هست، ولی جنبایی بد و منفی هست. یعنی در یه فرهنگ همطور که حرف زیبا هست حرف زشت هم جز فرهنگ، همطور که فرض کنید دعا هست فحش و ناسزا هم هست، همونطور که طریقه محبت هست طریقه جنگ هم هست. یعنی وقتی شما راجع به مسائل فرهنگی صحبت بکنید هدفتون همه ساخته و پرداخته های مثبت و منفی خوب و بد هست. اون تفکیکی که دوستان کرد اولا سر این بوده که لغت فرهنگ رو با مفهوم فرهنگ در زبان فارسی که گفتم به معنی دانش و بینش و عقل و تدبیر و اینها آمده و حتی ما معادلش مثل دیکشنری هم داریم که اصلا فرهنگ لغات هست، اینا رو با هم مخلوط کردیم. و البته فرهنگ وقتی معنا پیدا میکنه که جنبه ذهنی داره، یعنی مفهوم فرهنگ مفهوم ذهنی است، یعنی بحثی است که شما راجع به عدالت دارید، بحثی است که شما راجع به پرورش و تعلیم تربیت دارید. اما روزی که آمدید این عدالت رو در وزارت دادگستری و اداره پلیس و اون سیستم ها گذاشتید، روزی که آموزش پرورش رو وارد محیط آموزشی و معلم و کتاب و اینها کردید، از این به بعد اگر شما یک مجموعه پیش رونده ای رو به وجود بیارید بهش تمدن یا سیویلیزیشن میگن. بنابراین فرهنگ جنبه ذهنیه. اون زمانی که این جنبه ذهنی و به اصطلاح درونی انسان تجسم و تجسد خارجی پیدا میکنه، تبلور پیدا میکنه، بهش میگن سیویلیزیشن. این جمله رو بگم قبل از که پیام ها بیاد، ما در طول تاریخ شاید صدها فرهنگ داشتیم، مجموعه ها که 100 تاش رو تقریبا میشناسیم، از این 100 تا فقط 22 تاش به سیویلیزیشن یا تمدن تبدیل شده، یعنی اون باورها و ایده ها آمدن. تازه از این 22 تا 5 تاش هم در وسط کار متوقف شدن. ما 17 تا تمدن یا سیویلیزیشن داشتیم، یعنی باورها و اعتقاداتی که بعدن جنبه خارجی پیدا کردن و از طریق اون بعدن توانسته جوامع بشری رو اداره کنه. بنابراین مفهوم فرهنگ در چارچوب جامعه شناسیش با نظریه بسیار از ما ایرانی‌ها متفاوته. ولی اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم. من دنباله این صحبت رو بعد از پیام‌ها در خدمتتون خواهم داشت. شما رجمن با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعه است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تکه کلام های عامیانه. برنامه است فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما خواهم بود.
مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4727-26.
من سیروس زلفنون از شما دعوت میکنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهره مند شوید.
877-447 ایران 877-447-4727-26 planetonline.net.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره،
با نون بربری دام
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
The following is a paid commercial message.
ای هموطن سلام، اسم من کریم، یک مرد پرقدرت. برای آزاد شدن خود منتظر فرمانده ها، رهبرها و مردم خارج نباشید. اینها همکنون مردانگی خود را از دست داده و روزها را در ترس و وحشت و چکنم می گذرانند. من کریم حاضر شدم که حتی برای آزاد شدن شما جان بدهم. برای آزاد شدن خود مرتباً در روز اسم کریم را صدا بزنید. تو خونه، تو کوچه، تو بازارها اسم کریم را صدا بزنید تا آزاد شوید. یا مرگ یا آزادی.
سلام بابا. سلام مامان، من اومدم.
سلام.
مثل اینکه یه نامه داریم.
چه نامه ای؟
پاکت سرشماریه.
سرشماری؟ مگه اینو پارسال پر نکردیم؟
بابا اون 10 سال پیش بود، نه پارسال. این فرم ملکی نیست، مهمه.
پس بقیهش کو؟ به نظر میاد یه چیزی کمه.
این فرم خیلی کوتاه‌تره، فقط 10 تا سوال داره و طبق قانون جوابا محفوظ میمونه.
در اواسط ماه مارس 2010 یک فرم سرشماری را از طریق نامه دریافت خواهیم کرد. پاسخهای ما کمک میکند تا سهم 400 میلیارد دلاری سالانه جامعه خود را برای تأمین مالی پروژه های بهبود مدارس جامعه، حمل و نقل عمومی، بیمارستان ها و بسیاری از امکانات دیگر دریافت کنیم.
بله، اما برای ساختن آینده بهتر برای جامعه خود باید فرم سرشماری را تکمیل کرده و آن را برگردانیم. با شرکت در سرشماری 2010 با دستان خود آینده بهتری می‌سازیم.
لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرشماری به وبسایت 2010census.gov مراجعه کنید. هزینه این تبلیغات توسط اداره آمار ایالات متحده پرداخت شده است.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
It's the number one cause of blindness in adults. Having it doubles your risk of heart attack and stroke. And every year, it kills more Americans than breast cancer and AIDS combined. With numbers like those, there's no ignoring it, no pretending it doesn't exist, and no sense treating it like a mere condition. It's diabetes, and it's about time we saw it for what it is, a deadly disease that's becoming an epidemic in this country. Join the movement to help the American Diabetes Association stop diabetes once and for all. Share your personal story as a way to inspire others. Act by volunteering your time to help in your community. Learn about diabetes. Get screened. If you have diabetes, find out the best ways to manage it. And give your time, your financial support, your hope for a cure. Find out more at StopDiabetes.com or call 1-800-DIABETES. A message from the American Diabetes Association.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. صداتون آهسته است، ببخشید. من
از توضیحاتی که در الان دادید، من در واقع برگردم به سوال که داشتم با توجه به توضیحاتی که شما
یعنی میخوام ببخشید تا بحث موضوع فرهنگ منتهی، شما میتونید برگردید بگید که ما در جامعه ای هستیم که مثلا فرض بفرمایید، مثلا درست ماننده یه جامعه مانند امریکا، شما میتونید برگردید بگید ما در جامعه ای هستیم که شاید اون گونه به موضوع خانواده توجه و اهمیت لازم نمیشه، بنابراین ما به خاطر اون مشکلات متفاوتی از نظر داشتن گنگ و یا گروه‌های مختلف مثلا در زندان داریم. یعنی میزان مثلا زندانیان در امریکا تقریبا از بیشتر کشورهای پیشرفته بالاتره و ریشه مثلا اونجا پیدا کن، یا بعدش فرض بفرمایید بگید که در ما کشوری هستیم که همچنان مسئله استفاده از اسلحه در روابط هم داخلیش و هم از نظر کشورگشایی همچنان مسئله، در حالی که شما یه همچین چیزی رو در اروپا نمیبینید. و در نتیجه شما میتونید درباره فرهنگ ایران هم فرض بفرمایید بحثتون این باشه که وقتی برسیم به جنبه‌های اخلاقی و اصول اخلاقی یا ارزشی که اشاره فرمودید، ما فعلا این چنینیم. اما آیا این معناش این است که طی فرض کنید 1000 سال یا 3000 سال یا 5000 سال یا 7000 سال تاریخ همیشه این بودیم، یا اینا تغییرات و دگرگونی هست و از چه زمانی پیدا شده؟ یعنی اون گفتگویی که دوستان میکردن، اشکال کار این بحثا این است که هم در اون اصول و مقدمات چون تفاوت و اختلاف نظری تو تعاریف وجود داره، این گرفتاری ها پیدا میشه، بعدم هر کسی تا حدودی از یه جنبه‌ای میتونه درست بگه، در حالی که اگر پرسش به درستی مطرح بشه که احتمالاً هستالی میتونید مطرحش کنید، جوابا خیلی مشخص هست. یعنی اونا چیزایی هست که درسته که به هر حال با ملاک‌ها و میزان‌هایی که داریم ممکنه نظر مختلف متفاوتی داشته باشیم، ولی فرهنگ ایران رو به عنوان که اولاً باید بپذیریم ما یه دونه فرهنگ در ایران نداریم، یعنی همکتون شما یه مقدار خورده فرهنگ یا سب کالچر داری. این سب کالچر اولاً یه مقداری برمیگرده به سب کالچر فرض کنید قومی، دوستان کرد ما یا دوستان فرض کنید بلوچ ما متفاوت است خرد فرهنگشون با خرد فرهنگ فرض بفرمایید شمال ایران و مازندران یا تهران. دوم برمیگرده به این که خرد فرهنگ روستایی با خرد فرهنگ شهری با خرد فرهنگ شهرهای بزرگ متفاوته. از جانب دیگه این خرد فرهنگ ها وقتی که میرسه به اقلیت های مذهبی، یعنی فرض کنید دوستان ارامنه ما در ایران یه خرد فرهنگی دارن که با خرد فرهنگ بقیه جنبه های دیگر یا فرهنگ ها یا خرد فرهنگ های دیگر ایران متفاوته. بنابراین وقتی وارد اون قسمت ها میشیم، موضوع باز به این سادگی ها نیست. تازه این خرد فرهنگ کی؟ این خرد فرهنگ یا فرهنگ 10 سال اخیر، 100 سال اخیر، 1000 سال اخیر. این است که اگر این تفکیک ها صورت بگیره، غالب اوقات اونقدرها اختلاف نظری وجود نداره، ولی هر کسی اگر به یه تیکه اون بچسبه و بخواد به یه جنبش استناد کنه، بعدا از توش هم فرض بفهمه، امیدوارم به کسی بر نخوره. ما یه خورده فرهنگی طی این چند 3 دهه اخیر یا 4 دهه اخیر حتی به دلایلی پیدا کردیم که اساسش بر یه مقدار پنهانکاری و فریب و دروغه، و بنابراین شما یه جامعه‌ای که احتمالاً 100 سال قبل اینقدر دروغگویی توش راحت و آسوده نبوده، الان دروغگویی برش راحت و آسوده است. و اصولاً این مسئله پنهان کردن واقعیت و حقیقت و گفتن دروغ بر اساس مصلحت و منفعت یا به عنوان تعارف و تملق و چاپلوسی و فریب آنچنان آمده که میشه کاملا جامعه ایران رو با جامعه قبلی ایران حتی با 100 سال یا 300 سال قبل مقایسه کرد. یعنی به راحتی میشه اینا رو دید که تا چند اندازه مردم به خودشون این اجازه رو میدن که واقعیت و حقیقت رو بگن یا پنهان کنن، و بعد اون رو میتونید مقایسه کنید با فرض بفرمایید یه فرهنگی، حالا دوربرمون بخواد باشه عراق باشه یا افغانستان باشه، یا بیاید به اروپا یا بیاید به امریکا و در اونجا یه مقایسه‌ای داشته باشید. شما میتونید جنبه های مثبت و منفی فرهنگ رو و یا فرهنگ ها رو ببینید. ولی باز عرض کردم این لغت فرهنگ به معنی کالچر در مفهوم خاص خودش که به معنی راه و روش زندگی است، مقایسه دو تا راه و روش زندگی است که من شما از نظر اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا آموزشی چگونه زندگی میکنیم و امریکایی یا اروپایی یا ژاپنی یا چینی چگونه است. حالا مطلبی که واقعا بیش از همه مورد نظرتون هست یا مورد اختلاف بود یا هر چیزی صرف نظر از بحث فرهنگ و مسائل مربوط به اون، هر چی هست رو خوشحال میشم بشنوم.
تمنون میکنم. من فقط در واقع چیزی که میخواستم نظر شما رو بدونم که کمک بکنه که این مسئله برای من روشن‌تر بشه، این است که ما وقتی تعریف میکنیم از یک چیزی، این پدیده میتونه در یک شرایط زمانی مشخصی به اون شکل باشه. یعنی فرض فرمایید به طور مثال تاریخ خودمون رو وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که از این فرض فرمایید 2000 خورده ای سال یا از همین 1000 خورده ای سال بعد از اسلام، ما دوره هایی داشتیم که فرض فرمایید علوم در حد خیلی در واقع پیشرفته‌ای بوده در دنیای اون روز، و بعد بنا به دلایل شرایط تاریخی و سیاسی و اقتصادی و و و تغییراتی خواهی نخواهی ایجاد شده، و همینطور که این اتفاقات در تمام دنیا میفته، ما وقتی به اروپا فکر میکنیم یا اروپا رو مورد نگاه قرار میدیم، اروپا دوره قرون وسطا رو هم تو خودش داره. و بنابراین وقتی من صحبت از این میکنم که آیا جامعه فرض فرمایید اروپا، آیا اون روش هایی که مردم برای زندگی برگزیدن آیا روش های درستی است یا بیمارگونه است که ازش درستی و زیبایی یا کژی و کاستی ازش در میاد، باید توجه داشته باشم که تعریفم که این من دارم راجع به چه پریود زمانی دارم صحبت میکنم و این نمیتونه چیزی تعریف من یا حرف من نمیتونه شامل تمام تاریخ اروپا باشه.
بله این حرف درسته. آخه یه نکته کوچک دیگه هم در اینجا هست، اون است که برخی از اوقات در داخل خود فرهنگ یه چیزایی رو بد میدونیم. مثلا فرض بفرمایید در جامعه ایران، من دیشب یه چیزی رو میخوندم تو این مقاله چند صفحه‌ای، واقعا 50 دفعه به نظرم آمد لغت عدالت. یعنی ما در جامعهمون به ظلم نگاهی داریم و به عدل نگاهی. حالا پس در فرهنگ ما این پذیرفته شده است، در حالی که شما میبینید وقتی میرسیم به مسئله مجازات، چه از خانواده گرفته، چه رابطه زن و مرد گرفته، چه تو محیط آموزشی گرفته، بعدن چه در سطح سیاسی، یه دفعه میبینیم که اصلا ما یادمون میره که ملاک عدل و ظلم موضوع مهم ما بوده. در نتیجه برخی از اوقات خود فرهنگ ها نسبت به خودشون میتونن بسیار جنبه انتقادی و تند و تیز داشته باشن. دوم، ما یه ملاک‌های انسانی داریم که بر مبنای اون ملاک‌های انسانی شما میتونید اگر توافق کنید بگید که بله این فرهنگ یا این جامعه از اون فرهنگ یا جامعه جلو رفته تر یا عقب رفته تر یا عقب تره. اینا رو میشه مطرح کرد اگر ملاک و میزان رو بپذیرید. یعنی اگر شما فرض کنید آمدید گفتید به میزانی که مردم صراحت دارن، صداقت دارن، راست میگن، گزارش درست میگن، دروغ نمیگن، غیبت نمیکنن، تهمت نمیزنن، این جوامع رو، این جامعه رو با اون جامعه مقایسه کنیم، حالا خودش رو با گذشته خودش یا این قسمتش رو با اون قسمت، یا همطور که شما اشاره کردید ببرنش در طول تاریخ هست. بنابراین بحثا این گونه است. اشکال کار گفتم اگر برخی از اوقات ما توافق بکنیم که پرسش چیه، اختلاف نظر اون کجاست، خیلی از اوقات اختلاف نظری نیست. یعنی شما، من مطمئن هستم اون دوستانی که شما داشتید کسایی نبودن که فکر کنن فرهنگ چیز ثابتی است مثل سرزمین که این تیکه خاک ما بوده، پس بنابراین میپذیرن تغییر رو و بدون تردید میپذیرن پایین و بالا رفتن بر اساس ملاکای خودش یا ملاکای انسانی که بهتر یا بدتر شده و یا احتمالاً در مقام مقایسه با کشور دیگه هم اکنون بهتر یا بدتره. اینا بحثایی نیست که بشه توش در کلیتش اختلاف داشت، حداقل اگر تعریف اولیه رو بپذیریم. اما بعدن وقتی که میخوایم نظر بدیم برمیگره به اینکه چگونه نگاه کنیم. فرض بفرمایید اگر شما کسی هستید که این 30 سال گذشته ایران مسئله اصلی ذهنتونه، خب میگید حالا بد است یا خوب است و قبلا خوب بوده یا بد، در حالی که اگر شما 100 سال ایران رو ببینید یا فرض کنید 500 سال اخیر رو ببینید، مسئله چیزی از همین مطلبی که شما فرمودید، احتمالا ما 700 بین 600 تا 800 سال قبل احتمالا ما در سطح اروپا از نظر علمی و فلسفی بودیم. یعنی اون چیزی که قرون وسطا رو به هر حال قرن 13 و 14 رو راه انداخت، ما اونجا بودیم تا با قرن 15. یعنی اگر ایران رو و سطح دانش و آگاهی رو در از پزشکی گرفته یا فرض کنید ریاضی گرفته یا نجوم گرفته یا معماری گرفته یا هنرهای دیگه گرفته، اینا رو مقایسه کنید ایران رو با اروپا، شما برابری رو میبینید. به همجاست که یه مقدار گفتگوهای هست که شاید ما میتونستیم اون رنسانس و اون عصر روشنگری و تنویر و رو داشته باشیم، در حالی که اروپا به دلایلی که میشه توضیح داد از جا کنده میشه و بنابراین از آن تغییرات و دگرگونی هایی که از نظر علمی و هنری و کمی فلسفی پیدا کرده راه رو به پیش میبره، ما احتمالاً بر اساس بیشترین نظریات تو سراسیبی سقوط قرار میگیریم، به طوری که نه تنها عقب میفتیم، از خودمون عقب میفتیم چه رسه به دیگران، و بعدن یک مرتبه یه دورهی پیدا میشه که میزان فقر و نادانی به یک باره در کشور به عنوان یه واقعیت مثلا 95-98% میرسه. یعنی شما مثلا 2% مردم مثلا باسواد دارید، در حالی که جوامعی که 700 سال قبل مانند ما بودن حالا یه دفعه 80% باسواد دارن، کسانی که میتونن بخوانن و بنویسن، و شما در مقابلش با 2% یا 3% روبرو هستید. خب اینجا دیگه جایی باقی نمیمونه که شما بخواید گفتگوی متفاوتی داشته باشید. یعنی من اینکه نمیتونم بخونم و بنویسم که دیگه سطح آگاهی و دانایی من معلومه که حد اکثر اوجش در کلیت کجاست، همون دوربر خود منه در اون زمینه تخصصی من، حالا اگر شبانم یا کشاورزم یا آهنگرم در اون زمینه ها یه مقدار تو همون زمینه به خصوص پیش رفته، ولی در بقیه زمینه ها کاملا عقب هستم. اینا رو به راحتی میشه دید و به همین جهت است که مطالعات فرض کنید 150 ساله یا 100 ساله مربوط به ایران رو اگر از نظر تاریخ اجتماعی یا تاریخ سیاسی اقتصادی یا فرهنگی بهش نگاه کنیم کاملا پستی و بلندی ها رو میشه دید. ولی حالا اگر اینکه شما کجا میخواید دست بذارید مطرحه، درست پس که شما الان بخواید بیاد تو امریکا دستتون رو بخواید بذارید روی میزان جرم و جنایت، یا بیاد بگذارید روی موضوع فرض بفرمایید مواد مخدر، یا برید سراغ مسئله طلاق، بسیار روشن هست که اگر با خودش مقایسش کنید یا با بقیه جا مقایسش بکنید احتمالاً جوابهایی رو میگیرید که برخی از اوقات تایید میکنه نظریه شما رو، برخی از اوقات نه. و به همجاست که بحثی که درباره ایران هست مخصوصا به دلیل تغییرات و تحولاتی که در ایران پیدا شده و بعدا نگاه های بسیار جهتدار و هدفداری که ما داریم، چون کمتر ایرانی است که یه حساسیتی به حال یا قبل به گونه‌ای تند و افراطی نداشته باشه. یعنی ما درست مثل این است که من و شما همیشه میتونیم راجع به یه فردی صحبت کنیم، ولی اگر برادرمون شد یا خواهرمون شد موضوع کاملا متفاوت است. و این احساس ارتباط به دلیل ویژگی‌های روانیمون و حوادث و اتفاقات حساسیت‌های خاصی رو در ما به وجود آورده. بنابراین من اگر یه جایی دوستان ایرانی درباره ایران و ایرانیان صحبت می‌کنم، بلافاصله متوجه هستم که با درصدی از احساسات و عواطف و هیجانات و ای بسا غم‌ها و خشم‌ها روبرو هستم، در حالی که اگر همین دوستان بخوان بحثی بکنن درباره تاریخ ژاپن یا فرض بفرمایید چین، اگر استادان این رشته باشن و مطالعات کرده باشن، اون زمینهای احساسی و عاطفی رو شما درشون نمی‌بینید. و در نتیجه بحث‌های مهمونی‌ها متأسفانه دو تا اشکال داره. یکیش این است که این جهت‌ها و هدف‌ها غالباً پنهانه. دوم که وقتی آدم‌ها یه حرفی زدن، دیگه کوشش می‌کنن بگردن هر چی می‌تونن پیدا کنن در جهت تایید عقیده خودشون و رد عقیده دیگری به کار گرفتن. حالا اگر موضوع تا 1% هم اهمیت داره، به صورت یه موضوع 70-80% درش میارن، و اگر بخوان نظر 70-80% شما رو نادیده بگیرن، اگر تازه بپذیرن، در حد مثلا 2% و 5% میارنش. و اینجاست که غالبا گفتگوها به جایی نمیرسه و بعدم تمام اینا به یک طرف. مسئله اصلی و اساسی گفتگوهای مهمانی ها این است که موضوع بردن و باختن بیشتر مطرحه، و یا جلوه کردن و یا جلوه دیگری رو خاموش کردن تا پیدا کردن واقعیت و حقیقت. یعنی مردم به صورت سوال مطرح نمی کنن تا عقیده مختلف متفاوت دیگران رو ببینن، به دنبال مخالف می گردن که حداقل اگر هم نخوان اون رو سر جاش بنشونن، عقیده و نظرش رو عوض کنن یا به دیگران ثابت کنن که عقیده و نظر اون آدم مخالف مختلف نیست بلکه بد و غلطه. یعنی ایناست اون گرفتاری هایی که تو این گفتگوهاست. و غالب اوقات هم افراد دو تا کار رو میکنن، هم ناراضی و یا پچپچ کنان یا هر گروهی به نوعی جانبداری از خود و مخالفت با دیگران کردن، هم بعضیا احتمالاً برخی از اوقات شبها با همسرشون گفتگو، یا بعداً ساعت‌های در رخت خواب با خودشون و دوستشون در حال گفتگو باقی میمونن. و اینا نشون دهنده این است که دیگه موضوع جنبه واقعیت و درک و کشف نداره، بلکه زمینه‌های احساسی و عاطفی و بعداً مسئله احتمالاً حرمت ما و اعتبار ما و یا ارزش ما، همه اینا یه دفعه وارد این بحث‌ها میشه. و به همجاست که بنده معمولاً از 10 تا مهمونی اگر این بحث‌ها در بگیره، حتماً تو 9 تا شرکت نخواهم کرد، برای اینکه میدونم هدف درک واقعیت و کشف حقیقت نیست، بلکه در حقیقت بیان موضوع‌ها و مسائلی است که هرگز به درستی نمیتونه طرح بشه، قدم به قدم پیش بره و نتیجه ازش گرفته بشه.
متشکرم دکتر. فقط یه توضیح کوچیکی لازم بود خودم بدم که در واقع علت تلفن من به شما امروز این نبودش که مسئله ایران بودش دیشب، فقط به خاطر اینکه احساس من این بودش که وقتی ما داریم راجع به یک فکتی تحلیل به تحلیل میریم، آیا باید شرایطی که در اون در واقع تأثیر داشتن، در اون پیدایش اون فکت تأثیر داشتن، آیا باید در نظر گرفته بشه یا اینکه نه، و چقدر اهمیت داره که ما در واقع شرایط اون زمانی که اون تغییرات ایجاد شده و اون اشکال به وجود اومده رو در نظر بگیریم تا بتونیم به تحلیل درستی برسیم؟ نقاط ضعف ما زایده شرایطی است که در یک دوره زمانی ما رو اونطور بار آورده، و نقاط قوت ما که عرض میکنم خیلی جنراله، خیلی عمومیه، مقصودم ایرانی ها نیستن، انسان ها همه، باز زایی دیگه شرایطی
نه. بذارید من یه ذره بحثو ببخشید چون پیام اومده متفاوتم، بذارید مشخص بفرمایید چیه، چون یه ذره بحث متفاوت شد، چرایی مسئله و علت رو با حادثه یه ذره متفاوت کرد. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشه، من در خدمتم. شنگ رجمن با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
ماست کارون تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه داره فراوون،
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخرید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان عزیز، لطفاً به برنامه بیمه و سرمایه‌گذاری در آمریکا از طرف من ژیلا بدی و فارمرز اینشورنس اند فاینانشال سرویسز روز جمعه ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
برای سرمایه گذاری در املاک بهترین موقعیت می باشد. از شما دعوت می کنیم همین شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به مصاحبه با آقای دکتر کاظم فلاح رستگار، بروکر صدیق در آریزونا و کالیفرنیا گوش فرا دهید. 310-266-3493.
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوغهای گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی.
آبری.
هر
هر وقت هواپیما میبینم می سوار میشم آرزو میکنم کاش میتونستم پرواز کنم.
خب چرا نمیری یاد بگیری؟
کجا؟
همینجا تو آموزشگاه خلبانی آنکور در فرودگاه ون نایس. هم میتونی به عنوان تفریح خلبانی یاد بگیری، هم میتونی خلبان کامرشال بشی. اگرم مثل من علاقه ای به خلبانی نداری، میتونی برای اوکیژنهای مختلف هواپیما کرایه کنی و از نقاط دیدنی این اطراف دیدن کنی.
آموزشگاه خلبانی آنکور با مربیان کارآزموده و آگاه و کاملترین تجهیزات آموزش‌های لازم را برای اخذ گواهینامه خلبانی شخصی و یا کمرشال در محل فرودگاه ون نایس به علاقمندان عرضه می‌کند.
از غرفه آنکور فلایت اسکول در توپنگامال و کلباسس کامنز دیدن کنید و با خدمات متنوع ما از جمله تورهای جالب، بازدید از هالیوود، کاتلینا آیلند و امکانات کرایه هواپیما برای مراسم مختلف آشنا شوید. 888-359-5869 و تارنمای بالوپر.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر من
بذارید من یه ذره ممنونتون میشم اگر ببخشید اینجوری میگم، به زبان ساده بفرمایید، اصلا من نمیفهم ولی این پرسش نمیدونم چیه. فرض بفرمایید الان یه شرایطی در یه کشوری وجود داره، بس دارید است که چرا اینجوری شده یا شرایط موقع من نمیدونم یعنی چی. فرض کنید بنده آدمی هستم که اصلا اینقدر پول دارم یا اینجوری حرف میزنم یا اینجوری زندگی میکنم، سوال چیه؟ یا یه جامعه ای فرق نمیکنه.
متوجه من باز برگردم به اگر را اگر با اینطور نگاه بکنیم که هر انسانی آنچه که امروز هست در هر سنی که هستش، این ناشی از در واقع عوامل مختلفی است که این شخص رو به اون شکل ساختن و به اونجا در واقع رسوندن.
نه صاحب، خب این فرض خیلی فرض درست نیست. همینجا عرض کردم ببینم، گفتم بفهمم شما رو. نه درست نیست، چون وقت مسئله آزادی انسان رو و تأثیر انسان رو روی برداشتش در گذشته از این بریم، اون یه نگاه مکانیکیه، اون یه نگاهی است که فرض بفرمایید این میکروفون یا فرض کنید این ساعتی که جلوی منه ساخته شده و این همینه. همچی چیزی در خصوص انسان نیست. انسان یه پدیده ای است که خودش میتونه در هر آن شکل و فرم به خودش بده. حداقل بحث بنده همیشه برای یه تجزیه و تحلیل بود که من در هر آن میتونم 5 تا حالت بگم. یعنی بنده ای که الان در خدمت شما هستم در گفتگو با شما میتونم 5 تا حالت پیدا کنم، حتی حالت در جهت خوب و بد، فقط خود واقعیم باشم، خود خوبم باشم، خود بهترم، خود بدم، خود بدترم. میتونم تبدیل بشم به یه آدمی که وقت و حوصله داره، آدمی که وقت و حوصله نداره، و این انتخاب منه. چون اون نگاه مکانیکی که من نتیجه گذشته هستم، وقت انسان رو تبدیل به بقیه اشیا میکنه و همین جاش بحثه. البته معناش این نیست که من آزادی کامل دارم، ولی من ببینید فرض بفرمایید حسایتش برید منزل. شما اگر تصمیم بگیرید که با مهربونی، با به هر حال یه احساس پدری یا همسری و خوبی و اینکه چیزی رو درست کنید با موضوع برخورد بکنید، وقتی پسرتون، دخترتون یا همسرتون باتون حرف بزنن متفاوته تا زمانی که برگرد بگیر از زندگی خسته شدم، مثلا من برای چی باید برای اینا اینقدر حمالی بکنم، از درک میری تو شما همون آدمید و شما میتونید این حالتهای دوگانه رو داشته باشه. این حالتهای دوگانه از قبل به شما تحمیل نمیشه، چون من کمی نگران اون نگاه مکانیکی بودم، حسم زدم، به همجور گفتم باید متوجه بشم نه من یه آدم، و به همجور است که مسئولی و به همجور است که به هر حال قرار است در چارچوبی که آزادی داریم خودمونو مسئول بدیم. آزاد کامل نیستیم. برای تو چه زمینه؟ شما برگرد بگید سر مسائل فیزیکی و مادی من تقریبا مجبورم، اما وقتی برسه به امور اخلاقی و انسانی من کاملا آزادم که عادل باشم یا ظالم، مهربان باشم یا نامهربان، و اینجاست که از انسان انتظاره.
جناب دکتر، این اگر اجازه فرمایید من شاید در یه فرصت دیگه مزاحمتون بشم و از همین جا که امروز در واقع اگر اجازه بفرمایید من میخوام پایانش بدم، صحبت کوتاهی باهاتون بکنم. بجد بی‌نهایت متشکرم از وقتتون و با آرزوی سلامتی و همه چیزهای خوب.
سپاسگزارم از محبت. تمام سلام کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از همه زحماتتون. من یه سوال داشتم.
من باید یه خواهشی ازتون بکنم عزیز. نه ببخشید. الو. الو. ببخشید. من صداتون رو آهسته دارم و یکم از اون تلفن هست که من نمیدونم چرا وقتی من صحبت کنم شما نمیشنوید. ممنون میشم چون اگر صحبت کنید یه فرصتی هم من بهش شاید وسط حرف داشته باشم. اگه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم. بفرمایید.
بله، بله من الان میشنوین صدای من؟
صدای شما رو نسبتاً دارم، بفرمایید.
من و همسرم حدود 4 ماهه که از هم جدا زندگی میکنیم. الو.
بله بفرمایید.
بله و از هم جدا نشدیم، ولی خب حالا به خاطر مشکلاتی که داریم 4 ماهه که از هم جدا زندگی میکنیم. دختری 6 ساله دارم که به خاطر اینی که خب کلن کار پدرش به این صورت بوده که معمولا مسافرت بوده یا اینی که فقط ویکندا پدرشو میدیده، زمانی که ایشون از خونه رفتن دیگه ما به این توضیحی ندادیم به چه دلیل، فقط این هنوز فکر میکنه که خب پس پدرش سر کاره یا مسافرته و فقط یک روز در هفته میاد تقریبا از ساعت 10 صبح تا ساعت 8 و 9 شب با ایشون تو خونه هستش و غذا میخورن بازی میکنن و مثل همه چیزای عادی. من خواستم ببینم که شما فکر میکنین که من باید به دخترم این مسئله رو واقعیت رو بگیم یا اینی که نه به همین صورتی که هست فعلا بمونه، و اگر اینکه باید بگیم لطف کنیم بگیم که به چه صورت باید براش توضیح بدیم، هر دوتای ما باید این کار رو بکنیم یا یک کدوممون، بعد به چه صورت باید براش عنوان کنم؟
نه ببینید عزیز، من که هنوز نمیدم. شما اگر تصمیم رو بر جدایی گرفتید باید بگید، اما اگر فعلا خودتون هم در یه دوره آزمایشی هستید و نمیدونید میخواید چیکار کنید، نه دلیلی برای گفتن نیست. یعنی پدر و مادر درباره احتمال جدایی یا طلاقشون وقتی باید با بچه ها صحبت کنن که مثلا تو این سن و سال که مطمئنن تقریبا تصمیم قطعی و نهایی رو گرفتن و پیامدهای آشکار محسوس فیزیکی و یا جغرافیایی پیدا میکنه، در حالی که اگر فرزند شما قبلا با بود و نبود پدرش آشناست و حالا هم خود او به سوالی نرسیده که چرا پدر یک دفعه این همه مثلا تغییر پیدا کرده که احتمالا نگفته، من دلیلی برای گفتن نمیبینم، برای که اون فقط نگرانش میکنه و بعدم اگر شما برگردید همیشه نگران رفتن مجدد است و یا اختلافات و یا اگر به هر حال رابطه به هم بخوره او زمانی که مطمئن شما شدید قرار ازش خبر داشته باشه. من دلیل نمیدم که بچه ها رو ما درگیر اختلافاتمون بکنیم مادام که تصمیم قطعی و نهایی رو حداقل نگرفتیم.
یعنی شما منظورتونی که تا زمانی که تصمیم قطعی نگرفتیم به همین صورتی که هست خوبه و مشکلی نیست؟
کاملا، و ضمناً فقط باید مطمئن باشید که دوستان و اطرافیانم حرفی نمیزنن که با حرف اونا فرزندتون دچار هم دوگانگی بشه هم یه مقداری شکاک و نگران بشه به دلیل ندانستن و نفهمیدن. یعنی باید مواظب اون دوربری ها هم باشید. بنابراین اگر این
اگر زمانی به هر حال قرار شد که واقعا با هم زندگی نکنیم، آیا شما توصیه میکنین که این مسئله رو به خود
حتماً
دخترمون بگیم و به چه صورت باید؟
نه پدر و مادر نه ببینید عرض کردم، پدر و مادر روزی که تصمیم قطعی و نهایی رو برای طلاق و جدایی میگیرن بچه 2 ساله هم دارن باید بهش بگن، چه رسه به دختر 6 ساله. برای که بچه ها خیلی مشخص، شما معمولا بهترین توصیه‌ای که میکنن این است که دو نفرتون میشینید در حالی که او هر دوی شما رو میبینه و بعد حرفتون این است که ما یه روزی، حالا به گونه‌ای که هست، یه روزی همدیگر رو دوست داشتیم، بعد فکر کردیم ازدواج کنیم، بعد خوشحالیم که به خاطر ازدواجمون تو یا اگر بچه‌ها بیشتر از یه نفر هستن، البته این فاصله سنشون کمه و الا با جدا جدا باشون حرف زد، تو آمدی الان ما به یه جایی رسیدیم که اون احساس رو نسبت به هم نداریم، البته به زبون کودکانه فقط و بنابراین، ولی هر روی ما همیشه تو رو دوست داریم، همیشه من پدر تو هم یا این مادر تو یا من مادرم تو، این فردی که اینجاست پدر تو، هر دو دوست داریم، ما فعلا برای از هم جدا میشیم و البته هرگز هم بهش نمیگید حالا شاید برگردیم، چون اصلا اگر قطعی هست قرار نیست بچه ها این امید رو بدید، بچه ها بهتره که فکر کنن شما بر نمیگرده در یه روزی برگشتید تا اینکه همیشه این امید رو برای برگشت و بازگشت داشته باشن، خاطرش رو آسوده میکنید که یک او به هیچ شکل و فرمی بس با دلیلم نره بگه مسئول و مقصر تو نیستی، ما ایم که این کار کردیم داریم جدا میشیم، ولی همه چیز برای تو سر جاشه و و و هر توضیحات دیگه که میخواید بدید، و اگر او سوالی داره صمیمانه و صادقانه جوابشو میدید، نه وارد جزئیات که چرا مثلا طلاق میگیرید، ولی مطالبی از این قبیل که مثلا من کجا هستم یا شما چی میشه یا چنین و چنان، و اون چیزی هم که نمیدونید خیلی راحت بهش میگید نمیدونیم نه درباره آینده که چون نمیدونید برمیگردید یا نبگید نمیدونیم، بله درسته احتمالش هست، ولی اگر تصمیمتون رو گرفتید نه، برای که بچه خاطرش آسوده بشه چه اتفاقی افتاده وقتی شما رو با هم ببینه و ضمناً اون رو هم بدون هیجانات عجیب و غریبی باش در میون بگذارید. خوشبختانه بچه‌ها برخی از اوقات میشتون، ممکنه که دو تا سوال هم بکنن، بهشون بگید الان اگه سوالی داری بپرس یا بعدن اگر سوالی داری بپرس، و مهمش هم این است که با توجه به سنشون اون 3 روز یا 30 روز بعد از این حرفا زندگی رو براشون ساده‌تر و راحت‌تر و آسوده‌تر کنید که این تغییرات به هر حال شما در رابطتون پیام بد و منفی به اونا نده. ولی بعد از یک ماه معمولا بچه‌ها تو هر گروه سنی که باشن نسبتا دیگه موضوع رو این گونه به جدایی شما مرتبط نمی‌کنن و در نتیجه طلاق یا جدایی همون اندازه‌ای آسیب می‌زنه که مثل اینکه من شما 100 دلار از دست بدیم، 100 دلار از دست دادیم دیگه، دفعه 10000 دلار و 1 میلیون دلارش نمی‌کنه. در حالی که اگر بچه‌ها ندونن یا یکی از والدین بگن و یا درست این حرفا رو به بچه‌ها نزنن و بهشون نشون ندن که همه چیز حداقل در اون زمینایی که باید باشه به صورت قبلیش هست، البته معناش این نیست که خانه ما عوض نمیشه، ولی اون حرفی است که قرار نیست بزنیم. و ضمناً میدونید در این گونه موارد چون بچه‌ها بیشتر از یه تغییر رو در هر آن نمیتونن به راحتی تحمل کنن، اگر فرض کنید قرار است که مثلا خانه عوض بشه، این باید بذاریمش برای 2 ماه بعد، و بهترش هم این است که تو همون خانه‌ای که بودیم اگر جایی هست، هر کس که با بچه ها هست اون پدر و مادر بمونه. اگر با شما مثلا فرزندتونه شما تو اون خونه بمونید، بعدن هر تغییری میخواید بدید بدید. اگر با همسرتون میمونه ایشون بمونه، شما از خونه برید بیرون. به بیان دیگه بچه ها رو میشه با جدایی پدر و مادر آشنا کرد، اما دیگه قرار نیست خونه شون هم عوض کرد، مدرسه شون هم عوض کرد. و بعدم برخی از بچه های حساسیت نسبت به فامیل پدر و مادرشون دارن، اونا رو هم باید بسیار مواظب بود، گرچه متاسفانه به مرور زمان معمولا در این زمینه یه اشکالاتی پیدا میشه و معمولا بچه‌ها با یکی از فامیل‌ها بیشتر و با دیگری کمتر در ارتباطن. ولی اگر بتونیم همچنان این ارتباطات رو نگه داریم، و همونطور که میدونید بسیاری از ما متاسفانه بعد از جدایی و طلاق بیشتر با هم درگیر میشیم و اشکال و اختلاف پیدا میکنیم و به دشمنی با هم برمیخیزیم تا حتی وقتی که اختلاف داریم که منجر به طلاق شده. خب اینا گرفتاری است که حتی یه زمینهای فرهنگی داره، در حالی که بسیاری از مردم در جهان از جمله در امریکا بعد از که جدا شدن دیگه خوب و بد رو از هم جدا میکنن، نه اینکه ما خوبیا رو بریزیم دور ولی بدی ها رو برای سالها همچنان با خودمون داشته باشیم.
البته شما فکر میکنین که این بهتره که فعلا تو خونه همدیگر رو میبینن، هستن با هم، غذا میخورن، کتاب میخونن، تلویزیون میبینن، این بهتره یا اینی که نه؟ خب شما فکر
البته زیادم نمیتونین ادامه بدید چون آخه اون موقع احساس فریب رو میکنه. ولی البته باید یادتون باشه شما حرفتون همیشه این است که از این لحظه ما تصمیم به جدایی گرفتیم، چون اگر بچه بفهمه شما 6 ماه قبل این کارو کردید، اون وقت 6 ماه بازیش دادید. نتیجتاً این وضعیت اگر شما بالاخره تصمیمتون یه ذره زودتر بگید، من البته نمیخوام به کار شما دخالت کنم، من اصولا به این فکر کردنها باور ندارم، این فکر کردنها فقط آدم ها میخوان ببینن چقدر محتاجند و چقدر احتمالات دیگرشون سر جاشه و اینا غالب اوقات هیچ چیزی رو درست نمیکنه. در نتیجه آدم میتونه با یه مشورتی، حتی من دوستانی داشتم وقتی کار روان درمانی تراپیم کردم، اخیراً هم که کمی این کارو برخی از اوقات می‌کنم، من یه زمانی بودی که یه زن شوهری که بعدم میامدم گفتم دفعه دیگه بیاد 6 ساعت 8 ساعت بشینیم به یه جایی برسیم، بنابراین یه بسا میامدن 3 ساعت صحبت می‌کردم، می‌رفتن نهار می‌خوردن برمیگشتن، دو مرتبه 3 ساعت یه صحبت که حداقل تکلیف کار روشن بشه. این ماجرا با گذشت زمان که بهتر طرح و یا حل نمیشه، و در این گونه موارد واقعا استخون رو رای زخم نگه داشتنی که هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست. اینی که یه ذره شما هم زودتر و تندتر با هم گفتگوهای بیشتر تو، شما این قرار با هم 20 ساعت حرف بزنید تا به نتیجه برسید، این 20 ساعت رو توی یه هفته انجام بدید یا دو هفته تا اینکه بذاریش توی 20 ماه، چون من دلیلی برای این گرفتن وقت در این زمینه‌ها نمی‌بینم. نمی‌خوام بگم پروسه طلاق رو باید زود انجام داد، ولی گفتگوها رو باید به یه جایی حداقل رسون تا اینکه مطمئن بشیم واقعا این تصمیم رو گرفتیم یا نه، و بعدم وقتی که قطعی و نهایی شد باید با بچه‌ها در میون گذاشت به همون گونه که هست. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی از لطفتون، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنون. شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیرایشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135 باز سفرش ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
I am an Iranian American attorney. I give counsel on everything from international relations to financial transactions, all while working with colleagues from a variety of professions and cultural backgrounds. And I protect my nation.
As an electrical engineer, I design and deploy cutting-edge technology, and I protect my nation.
In my job, I work with everyone from scientists to economists. I analyze data and global events that keep senior-level executives highly informed, and I protect my nation. I work for the CIA.
I work for the CIA.
I work for the CIA.
There are many career opportunities and countless ways to serve your nation at the Central Intelligence Agency. From analytical assessment to language instruction, technological development to clandestine service. For more information and to apply, visit CIA.gov. The Central Intelligence Agency. The work of a nation. The center of intelligence. Equal opportunity employer.
دخترم پاشو بریم مارکت یه کیسه برنج بخریم. پریشب تو دوره بازی تخت نردمون خونه محمد آقا سرهنگ، خانومش یه پلو خوشمزه‌ای درست کرده بود، از برنجای ما خیلی بهتر بود. چه قد و بالایی، عطر و طعمشو که نگو.
آقا جون اسمشو پرسیدین؟
آره جونم، خدا نصیب هیچ کس نکنه. خانم سرهنگ گفت کیا لالن اسمشه، اینم شد اسم. یعنی کیا نمیتونن حرف بزنن؟
آقا جون آخه اسم برنج فارسی نیست، بذاریم بزنم تو کامپیوتر ببینم چی شبیه اونه. کیا لالن. آقا جون اسم درستش اینه لالکیلا، برنج باسماتی لالکیلا با عطر و طعم فوق‌العاده فلافی، یعنی خوبم ری میکنه. آقا جون معلوم از بهترین برنجاست.
اینو بهش میگن تکنولوژی حلال مشکلات. حالا پاشو برین دخترم.
برنج باسماتی لالکیلا در کیسه های دهپوندی، محصول درجه یک هندوستان. برنج باسماتی لالکیلا کینگ آف رایس، بخش از نادر تریدینگ. 714-444-2040.
نگاه کن همه چیز واسه خودش. زد به هم انگار خیابون باره پاپا جونشه. هی آقا کجا میری؟ فرار کرد. برم دنبالش یا زنگ بزنم به پلیس؟ چی کار کنم؟
تعقیب راننده در حال فرار کاری خطرناک و غیر ضروری است. بیمه آن اینشور موتوریست هزینه های مربوط به صدمات بدنی شما را پرداخت خواهد کرد. مطمئن شوید بیمه اتومبیل شما شامل آن اینشور موتوریست هم باشد.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-82-72-363. دکتر کامران یدیدی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج سیسان همین یک شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان ایران پس از 262 روز برگزار کردن که من در اون سخن خواهم گفت. محل برگزاری خود دانشگاه است. کارت ورودی که از آن دانشجویان عزیز ماست فقط $10 هست. اون رو میتونید از وبسایت اونها ایرانین استودنت اسوسییشن سیسان تهیه کنید و یا از شرکت کتاب کیو مارکت یا انی مارکت و یا احتمالاً دم در اگر فرصتی نشود، گرچه شاید بهتر است که از قبل اون رو داشته باشید. همین یک شنبه 28 از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر نگاهی جامعه شناختی یا جامعه شناسی به موضوع جنبش اخیر ایران و احتمالات آینده اون. یک شنبه 14 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای خواهم داشت تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر و نهاد دین و سیاست. محل برگزاری ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداست. همچنین 3 کنفرانس خواهم داشت: اعتماد به نفس و حرمت نفس از سه‌شنبه 23 مارچ در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد، چگونه میتوان خود را تغییر داد از چهارشنبه 24 مارچ در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، و کنفرانس کودک درون از پنجشنبه 25 مارچ در اولمپیک کلکشن. این 3 کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره یادآور سفر 3 شب و 3 روزه خودمون به انسنادای مکزیک از لس آنجلس میشیم که از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی داشتم. پسر 1 ساله‌ای دارم، 13 ماه تقریبا، که از بعد تولد هر شیری که می‌خورد، البته شیر مادر می‌خورد، برمیگردوند با گریه و درد خیلی زیاد، جوری که کبود میشد از شدت گریه.
خب شما چرا بهش میدادید؟
بله؟
بعد از بار اول چرا بهش دادید؟
خب من نمیدونستم که این مربوط به شیر هستش، فهم کردم مشکل جهاز هاضمه داره.
خب داشته؟ نه آخه سب کنید سرکار خانم، من اگر دیدم که یک کسی خونه من قرار بود بیاد نیاد، که قرار نیست فقط یه فکر بکنم که مثلا نخواسته بیاد، باید احتمالی که بدم این ماجرا برخی از وقت بچه های آلرژی ها و یه حساسیت های دارن به اون شیر و یا به دلیل مسائلی که مربوط به شیر مادر هست. اون وقت بعد این وضع ادامه دادید؟
بله.
خب فایده این که من تا این که من
این بچه این حالت رو داشت
سکا کنم من یعنی بچه هم شیر بدم والا بیاره بعد ادامه بدم؟
خب دکتر میگفت تا وقتی که وزن میگیره مشکلی نداره و من واقعا نمیدونستم که باید چی کار بکنم، چون هیچ کاری دکتر براش نمیکرد، گفت دارو هم سایت افکت داره و
خب آخه شما هیچ وقت نخواستید شیر دیگه نه هیچ وقت نخواستید به شیر دیگه بدید؟
اصلا توصیه نکرد و گفت وزنگیریش خوبه، هیچ مشکلی نداره و اگر وزنش کم بود مشکل بود، الان چون وزن میگیره هیچ مشکلی نداره. بعضی بچه ها اینطوری هستن.
من شما یه سوالی بکنم، اگر من شما در بزرگسالی هر وقت غذا بخوریم بالا بیاریم، شما فکر کنید من شما بعد از چند دفعه دیگه اشتیاقی به غذا و میز غذا و رستوران نداریم؟ یعنی چه این کاندیشن میشه عزیز؟ من از پزشک شما تعجب میکنم. امیدوارم ایرانی نباشن.
بله ایرانی نبود، ولی خب متاسفانه من کار دیگه نمیتونستم بکنم، چون نمیدونستم باید چی کار بکنم.
از یکی دیگه
نمیکرد و واقعا من خودم زجر میکشیدم از این حالت بچه، ولی واقعا نمیدونستم که
سگو خانم چرا شما فکر میکنید که قرار نبود نظر دیگری رو بپرسید؟ نه فقط برای که بقیه میخوام بشتم گذشته رفته، ولی مثلا همینجوری حیرون موندم. من به شیر بچه‌م بدم، بچه‌م بالا ببره چی بهش بدم؟ یه شیر دیگه بهش بدم؟ اگر به همه شیر رو واکنش نشون میداد خب اون یه قصه دیگری است. به هر حال میفرمودید.
بعد من دکتر دیگه‌ای رو که بردمش از 5-6 ماهی که خواستم که وعده غذای شب رو قطع کنم، گفت نه این بچه طاقت این مسئله رو نداره، چون هر یک ساعت و نیم یک بار شیر میخورد. و من ادامه دادم و هنوز هم بچه گاهی اوقات 2 ساعت یه بار، نیم ساعت یه بار، 3 ساعت یه بار بیدار میشه شب و برای من خیلی مشکل به وجود آورده. شب رو اصلا یعنی استراحتی اصلا نمیتونم داشته باشم و صبح خسته، یعنی تمام روز رو خسته هستم. خواستم ببینم الان من میتونم این کار رو بکنم و به چه صورت باید انجام بدم اگر که قرار باشه بعد غذای شبش رو قطع کنم، چون شدید عادت کرده و
نه شما هنوز
تا بلند میشه شروع میکنه به گریه کردن و من رو میخواد.
شما هنوز شیر خودتون رو بهش میدید؟
بله، چون خیلی عادت کرده و
به چی عادت کرده؟
بله؟
به چی عادت کرده فرزند شما؟
به شیر من عادت کرده و من
یعنی چی به شیر شما عادت؟ شما از کجا میدین عادت کرده؟ شما شیرهای دیگه بهش دارید که نخوره؟
نه، احساس میکنم یعنی اون حالتی رو که با شیر من داره، اون آرامش که به دست میاره، اونو برای من این مقدار سخته، نمیدونم چطور میتونم
شما بهترین شما چطور تا آخر عمر بذاریدش اینجا باشه؟ خانم این چه استدلال های عجیب و غریب. من اول فکر کردم حالا شاید یه چیزی شده، دومین استدلال شما عجیب و غریبه. مگر من شما قراره بچه همون همجور تا آخر عمر شیر بدیم چون اونا دوست دارن و چون در اونجا احساس آرامش میکنن؟ خب بعدم که حتما تو رخاب شما باید بمونه تا مثلا سن 20-30 سالگی.
با من نمیخوابه آقای دکتر.
خب اگر آمد تو اتاق شما خواست بخوابه بعد از 2 سالگی چی کار میکنید؟ از کی تا حالا اگر بچهتون گفته میخوام برم مدرسه، میخوام بغل تو بمونم، چی کار میکنید؟ از کی تا حالا مسئله خواستن اون یا لذت ما مطرح بوده؟
خب برای اینکه دیگه بر نگردون و این مشکلش حل شد بعد از حدود 6-7 ماهگی، من احساس کردم خب شاید دود باشه براش که شیرم رو بخوام عوض کنم. آخه
صرف بخونم اینا مسئله احساسی نیست که شما احساس، ما که قرار نیست بر اساس احساس، اولا احساس شما نکه، شما یه دانایی برای خودتون، آگاهی برای خودتون درست کنین که با واقعیت ها نمیخونه. به هر حال بچه باید از شیر گرفته بشه.
بله،
اولی داستان این که سوال شما الان این نیست، سوال شما این است که به شیر نیبذید اون گریه کنه، درسته؟
سوال من اینه که شب من چه کار میتونم براش انجام بدم که شب رو راحت بخوابه، با توجه به اینکه دکتر گفت این بچه، یعنی من از حدود 6 ماهگی 7 ماهگی میخواستم بعد شیر شب رو قطع کنم ولی دکتر اجازه نداد. خواستم ببینم الان من باید چه برخوردی رو باشه انجام بدم.
اولا شما باید اولین کاری که میکنید هیچ تغییر ندید، اول خودت شیر خودتون رو بدوشید اگر همچنان دارید که نداشته باشید، که او گرسنه بمونه و به شیر دیگه بدید. اولین کاری که میکنید در حقیقت گرفتنش از شیر خودتون، ولی در شیشه به شیر رو بدید. بعد از اینکه 2 هفته‌ای به این کار عادت کرد و موضوع شما منتفی شد، شروع بکنید 10% 10% اون شیر رو با آب همراه کردن، به طوری که بعد از مثلا 10 روز تبدیل بشه به یه شیری که دیگه شیر نیست بلکه آب. اون موقع شما میتونید آبش رو قطع کنید، چون آب رو میشه قطع، شیری که بچه بهش وابستگی داره به این راحتی ها بهش تن در نمیده. بنابراین اول گرفتن اوست از شیر خودتون و بعد از اون اضافه کردن آب به شیری که بهش میدید، تا اینکه حالا میتونید 15 روزم بدید با توجه به حالات و وضعیتی که داره، 5% 5% کم کنید که فرض کنید 20 روز طول بکشه. بعد از 20 روز اون وعده شیری که شما فکر میکنید بهتر است که اون اخوره رو بهش ندید. وقتی بیدار میشه به بیداریش کمترین توجه و اعتنایی بکنید. البته احتمال داره زورتون بهش نرسه، یعنی توی اتاق تاریک با یه مقدار فقط مثلا آهسته دست رو به پشتش زدن یا به هر حال به بازوش زدن، وقتی خیلی خیلی آهسته فقط همینقدر که در حقیقت لمس میشه، یه پیامی دارید بهش میدید بدون که نوری باشه و بدون که حرفی بزنید، بدون که بغلش کنید و یه ذره کمکش کنید که او به تدریج یاد بگیره که با یه همچه چیزی بخوابه. اگر اول دیگه شیرش رو به آب تبدیل کردید، آبش هم 2 روز دادید بعدن بهش ندادید، بعدن وقتی بیدار شد یه چنین کاری رو بکنید، اگر موفق بشید که امیدوارم بشید، اون میپذیره و بنابراین اون شیر اون وسط شب هم شیر هم آب هم بیداریش هر سه قطع میشه، ولی یه فاصله 1 ماهه برای هر سه اینا شما احتیاج دارید، یعنی بعد از که شیر رو قطع کردید تازه ممکنه یه پروسه سه هفته تا چهار هفته طول بکشه اگر به درستی انجامش بدید، ولی فقط باید یه ساعت بخوابونیدش، صبح هم حتما سر یه ساعت بیدارش کنید که اون ساعتی که او بیدار میشه مثلا فرض کنید همیشه بین مثلا یک تا دو باشه، که اگر اون رو بخواید حذف کنید حذف کنید که بعد خاطرتون واسطه باشه مثلا از ساعت 10 یا 11 همه شما میخوابید، اون مثلا تا 5 و 6 صبح خوابیده است، برای که به همچی چیزی هم احتیاج داره.
بله بعد شیر خودم رو به خاطر خواب شبش من حتما باید قطع کنم؟
نه شیر شبش اصلا بچه ها قرار است امروز دیگه اصلا پیشنهادی بعد از 14 ماه که حتما نمی کنن. که ما شیر بچه رو بدیم مثلا ضرورتی نداره این کار، مثلا شیر شما که به هر حال باش مسئله داشته حالا که هست شما اینو تبدیل کنید به شیشه شیر، بنابراین ظرف دو یا سه هفته شیر رو ازش بگیرید، اونم باید به تدریج باشه، یعنی ظرف دو سه هفته شیر خودتون کمتر کمتر میشه، شیر بهتری که او قبول میکنه و دوست داره رو بهش میدید، یه مقدارم اون سوراخ این پستونک رو گشاد کنید که مقدار بیشتری شیر بدش بره، برای که بچه 13 ماه هست نتیجتاً دلش نمیخواد خیلی مک بزنه یه ذره شیر بگیره، بعدم مسئله مک زدنش دیگه موضوعش منتفی است، بنابراین اون سوراخی رو که میگید اگر تنگه یه مقدار اون سوراخ شیر رو گشاد کنید که مثلا ظرف مدت یکی دو دقیقه بتونه تمام اون مایع درون شیشه رو بخوره. که خاطرتون
اصلا اگر شیشه رو قبول نکرد چون قبلا داده بودم قبول نکرده
نه قبول شما شیشه شیر خودتون رو کم کنید بعدم میده، بعدم به هر حال رای پیدا کنید که مقدار شیرینش کنید، میشه ذره بهش کمی مثلا ماده نه اصل البته مواد دیگری زد که مقدار شیرین بشه، بچه‌ها معمولا میخورن و اگر شیرش خوشمزه باشه میخورن، ولی چاره‌ای نداره، ولی شما اصلا فرض برید بگیرید بذار راحتتون کنم، فرض رو برید بگیرید که شون شیر قبول نکنه بهش غذا میدید، یه چیز دیگه بهش میدید، اصلا نمیدونم الان چه غذایی بهش میدید بخوره.
الان یه مسئله دیگه که من داشتم اینه که خیلی اشتهای زیادی به غذا خوردن داره، البته غذاش زیاد نیست ولی معمولا هر چیزی که ما بخوریم یا کس دیگری که بخوره میخواد، با دست اشاره میکنه، صدا میکنه، یا اگر رو زمین باشه چهار دست و پا میره، حتی آب، یعنی میشه گفت تقریبا چیزی ما نمیتونیم جلوش اصلا بخوریم و این حالتش رو نمیدونم باید باش
چرا نه هست هیچ دلیل نره الان. نه الان دلیل نره که سر این موضوع باش بجنگید، بچه هرچی میخواد بهش بید بخوره، شما مناسب میبینید برای جهاز و حازمش بید بخوره، برای چی خودتون گرفتار میکنید؟ شما با این باید و نباید ها کار رست خودتون بدید، بچه رو که در کودکی آدم محروم نمی کنه بهش این پیام بده که
دوره. نه من میخواستم ببینم این مسئلهش عادیه، چون میشه گفت حتی مثلا تو خیابون اگر کسی چیزی بخوره میخواد اشاره میکنه، میخواد
بخواب اشاره بکنه خیلی... نه اشاره که بکنه، وقتی گفتم اگر یه چیزیست که خوبه و درسته هر جا خواست بهش برید، اونجایی که نه خوبه نه درسته نه شدنیست که هیچ اشاره میکنه بکنه، ما هم تو خیابون که میریم ممکنه یه چیزی تو ویترین ببینیم یا یه اتومبیل ببینیم دلمون بخواد، خودتون گرفتار اون نکنید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنون دارم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
No words can describe the utter devastation that has taken place in Haiti. Direct Relief has been providing essential medicines and medical supplies to Haiti since 1964. We were in Haiti yesterday, and we will be there when the headlines fade. 100% of your donation to Direct Relief will go towards relief efforts in Haiti. Text GIVE10 to 20222 or donate to us on the web at directrelief.org. directrelief.org. Thank you.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن دیگو.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن دیگو همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش 50 دلار به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن، به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
Thinking of going back to school to get a degree? If so, consider the advantages of an online degree, such as being able to study when it's convenient for you, and earning a degree in as fast as 10 months. But deciding on the school or career path is not simple. U.S. College Degrees can help you get the information and materials you'll need to get started on the degree that's right for you. We can help you select from many online colleges. Call right now to take advantage of our completely free service at 1-800-269-2700. That's 1-800-269-2700.
کالیفرنیا استرس کنترل کلینیک به سرپرستی من دکتر هوشنگ پاکتامن، روانشناس بالینی و مشاور خانواده، با همکاران مجرب دکتر فریبا شریفی، دکتر پریسا لبی‌الدین و خانم شیرین طاله در سه منطقه انسینو، برنتوود و گلندل. افتتاح مطب جدید در گلندل با همکاری والنتین مددیان. درمان افسردگی، استراب، وسواس، ADD، ADHD از طریق نوروفیدبک و روان درمانی. قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان محترم، شمارش معکوس برای ثبت نام در مسابقه پوکر کلاب 670 در هالیوود پارک کازینو ادامه دارد. برای ثبت نام هرچی سریعتر در این مسابقه جالب با شماره تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل فرمایید و از طریق اینترنت به نشانی www.playhpc.com